بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت اساتید بزرگوار جناب استاد دکتر گرجیان و جناب استاد دکتر نریمانی و همچنین عرض ادب و احترام خدمت همه حضار محترم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه دوستان. خب نشست علمی تحت عنوان چیستی حیات و چگونگی پیدایش آن در خدمت شما هستیم و در خدمت دو استاد بزرگوار. من مقدمتاً برای اینکه جلسه رو شروع کرده باشم، آغاز کرده باشم، با کسب اجازه از محضر اساتید محترم یکی دو نکته رو که در واقع توضیح سرفصل‌های مربوط به نشست هست شروع می‌کنم و در خدمت اساتید بزرگوار خواهیم بود. خب ابتدا ما قطعاً یک سری مباحث کلی و عمومی راجع به حیات رو در خدمت اساتید محترم هستیم، راجع به اینکه راجع به حیات چه توضیح و تعریفی میتوانیم داشته باشیم، در واقع چه پارامترهای مقوم حیات هستند. ما وقتی با پدیده ای در جهان به اسم حیات در واقع مواجه هستیم، این پدیده با چه ویژگی هایی از سایر پدیده های موجود در عالم متمایز خواهد شد. ما در عالم با پدیده های متعدد و متکثری در واقع مواجه هستیم، ولی وقتی از پدیده‌ای به اسم حیات اسم می‌بریم، این پدیده با چه ویژگی‌های اختصاصی و با چه مقدماتی از سایر پدیده‌های موجود در جهان متمایز خواهد شد. و خب ما این موضوع رو بیشتر از در واقع در دو حوزه می‌خوایم در این نشست پیگیری بکنیم، یکی در حوزه فلسفه و در واقع الهیات و یکی هم در حوزه علم. حالا انشالله از محضر دو استاد بزرگوار استفاده خواهیم کرد و بهره خواهیم برد. منتها بنده در واقع خواهشم از جناب استاد دکتر گرجیان این هست که موضوع حیات رو، حالا هم مباحث در واقع تعریفی و در واقع مباحث تصوری بحث رو در حوزه الهیات و در حوزه فلسفه خدمتشون هستیم و توضیح خواهند داد برای ما، و از منظر علم هم در خدمت جامعه دکتر نریمانی خواهیم بود. این که حالا در حوزه اسلامی، در حوزه دانش‌های اسلامی خدمت شما عرض کنم که به موضوع حیات به چه میزان پرداخته شده و در کدام مباحث اندیشمندان مسلمان ما به موضوع حیات پرداختن و چرا. این مباحث در واقع حالا مباحث عرض کردم کلی و عمومی ما هستن، اما مسئله اصلی که حالا بعد از این مباحث کلی در این نشست میخواهیم به اون موضوع اصلی و مسئله اصلی بپردازیم این هست که خب ما عرض کردم در جهان، در عالم با پدیده‌ای به اسم حیات مواجهیم. با توجه به اینکه ما در جهان مادی زندگی می‌کنیم و به سر می‌بریم، این سوال مطرحه که خب وقتی جهان خلق شده، در کدام مرحله خلقت جهان ما با پیدایش پدیده‌ای به اسم حیات مواجه هستیم؟ اگر این طور قائل باشیم که ابتدای عالم چیزی به اسم حیات وجود نداشته و مقدماتی برای حیات ذکر بکنیم که پدیده‌ای به اسم حیات رو از سایر پدیده‌های مادی متمایز بکنیم و جدا بکنیم، خب این سوال مطرح میشه که چه زمانی و با چه رخدادی، با چه اتفاقی پدیده‌ای به اسم حیات به سایر پدیده‌های موجود در عالم اضافه شده و این پدیده در عالم خدمت شما عرض کنم که به وجود آمده. اگر طبعا ما پارامترهایی رو و خصوصیاتی رو، ویژگی رو برای حیات ذکر بکنیم، مثل مثلا شعور، مثل مثلا آگاهی، اینها رو جزء ویژگی های حیات به حساب بیاریم، خب طبعا حیات یک پدیده ای خواهد بود که از سایر پدیده های موجود در عالم متمایز میشه، از سایر پدیده های مادی موجود در عالم متمایز میشه. خب این سوال مطرح میشه که از ابتدای که جهان مادی خلق شده در چه زمانی و در چه تایمی پدیده‌ای به اسم حیات به وجود اومده و به چه علتی اون پدیده که کاملا متمایز از سایر پدیده‌های مادی هست به سایر پدیده‌های موجود در عالم اضافه شده. خب من ابتدا از جناب استاد، جناب آقای دکتر گرجیان خواهش می‌کنم که بحث رو در الهیات اسلامی و فلسفه اسلامی خدمت ما توضیح بدن و پس از اون هم در خدمت جای دکتر نریمانی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث وينجز به وعد المؤمنين. بسیار خرسندم که در جمع فرهیختگان حاضر شدم، محضر اندیشورانی که در این جلسه به نحو حضوری یا به شکل مجازی خدمتشون هستیم. تشکر ویژه باید داشته باشم از مسئولین دفتر تبلیغات، به ویژه برادر عزیزم جای دکتر اسقری که خود فرهیخته است و سرور مکرم که خدمتشون هستیم دکتر نریمانی که بنده بیشتر باید استفاده کنم. ایام شهادت رو هم تسلیت بگم به محضر مبارک حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. انشاءالله که ادعیه زاکیه صدیقه طاهره سلام الله علیها در حق همه ما مستجاب بوده باشه. انشاءالله عرض کنم خدمت شما که راجع به حیات از چند منظر میشه مورد توجه قرار داد. اونی که به عهده بنده هست از منظر حکمت اسلامی است. بحثای لغویشو کردن خب خیلی دامنه‌دار خواهد بود، عمدتاً هم از طریق آثار حیاتی اومدن تعریف بکنن. برخی گفتن که بله اونی که رشد نمو داره، برخی گفتن که اونی که دارای حرکت هست. عرض کنم خدمت شما که گاهی اوقات بر این اساس به موجوداتی که دارای حس و حرکت ظاهری هستند حیاتمند گفتن و برخی از موجودات از دائره حیاتمندی بیرون کردن، در حالی که ما تو کریمه قرآن و همچنین در روایات متعدد همه موجودات رو حیاتمند بیدیم. حکمت اسلامی در این عرصه، خوبی که من اولم سوال کنم در لحظه اول، حقیقی چند دقیقه وقت دارم بتونم مدیریت کنم؟ چشم. ببینید ما برای وجود صفاتی قائلیم، به تعبیر حضرت استاد علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع الانبیا، این بزرگوار می‌فرمود که هر جا سلطان وجود پا بگذاره اساکر وجود هم با او هستند. من می‌خوام اینو توضیح عرض کنم. اساکر و لشکریان این سلطان کیا هستند؟ در درجه اول میگن ائمه سبعه، یعنی حیات، علم، اراده، قدرت، بصر، سمع، کلام. اینجوری میگن. گرچه مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه جلد 7 اسفار در صفحه 1 و 2 اونجا میگه که ما این سر بیشتر یقین نداریم، حیات، علم، قدرت. پس شاه فرد همه اینها بازم حیاته و علم رو، چون خود این صفات امهات اسمایی نسبت به هم دیگر چی دارن؟ ترتب دارن، حیات، علم، قدرت، سپس اراده اونایی که قائلن و میره پایین تر. بر این اساس ما من شیء الا و له حیات، هیچ موجودی در عالم نیست، صرف عنوان وجود بهش خورده، حتما و حتما حیاتمنده از منظر فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی. یعنی موجود بدون حیات ما نداریم به هیچ وجه. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چیزی غیر حیاتمند ما نداریم. قرآن کریم فرماد این من شی، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، این من شی الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. امام خمینی رضوان الله علیه در بحث مناظره علمی که با مرحوم قاضی سعید قمی داره، ایشون در اونجا یک جا قلمش با اینکه ایشون یک عارف مسلک قاضی و اصلا قائل به این نیست که حیات من نیستن، یک جا قلمش به این طرف رفت که این تسبیح موجودات به ظاهر غیر جاندار، اینها تسبیح تسبیح تکوینی، همینی که هستن دیگه، هستن نشانه خدا، نه تسبیح ارادی. امام اونجا خیلی ناراحت میشه از قاضی، میگه یه شخصیت با عظمتی مثل قاضی در چند جا پاش لغزید، از جمله بحث الهیات سلبی قائل شدن ایشونه، در اصطلاح عرض کنم خدمت شما که فواد الرضویش، یکیش هم اینجا میگه که حیف نیست تو با این عظمت شما قائل هستی که موجودات نه لسان تکوینیشون بلکه وجود تکوینیشون، نه لسان ارادیشون، چرا اینطور شما گفتید؟ بعدم میگه اگر این حد بوده که چرا قرآن کریم در ادامه فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما اصلا تسبیحشو نمیفهمید، شما متوجه نمیشید، هست اما شما گوش، اگر گوش من هست نمیشنوه، اما اگر گوش موسی باشه انی انا الله فخلع علیک رو از درختی هم میشنوه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو که شبنگاه خیلی بیتابی میکرد و میومد بیرون، خانومش بهش گفت بابا این روز خسته، خیلی کار کردی، شما الان پیرمردی، کمی استراحت کن. ایشون گفته بود که من چجوری استراحت کنم در حالی که آنن فآنن از در و درخت و موجودات همه اطراف خودم دارم تسبیح میشنوم. یعنی گوش اگر گوشی علامه طباطبایی میشنوه، واقعا هست. و کریمه قرآن نکره در سیاق نفی میگه جاهای متعددم، گرچه تو ادبیات به بنده و جناب علی گفتن من برای غیر، یعنی فاقد شعور، فاقد شعور هست و ما، ببخشید، ما برای فاقد شعور، من برای واجد شعوره، یا با قول آقای میگفت که اون برای با شعور، این برای بی شعوره، در حالی که به اصطلاح عرض کنم قرآن کریم و نظام فلسفی و نظام عرفانی با این موافق نیست، با این ادبیات. چرا که قرآن کریم گاهی اوقات میگه یسبح باب تفعیل، آیون باب تفعیل، خواهران باب تفعیل و غیر از باب تفعله، باب تفعیل جعل اراده درش گنجونده شده، خواستن درش گنجونده شده، فاعل در اینجا دارای شعور و اراده است. یسبح لله، ما فی السماوات هم داریم، من فی السماوات هم داریم ما، پس ما که داره، ما اعم از افراد با شعور و غیر زی شعور رو هم شامل بشه. اینا نکاتی است که در نظام فلسفی اینقدر نکته آوردم، در این یکی دو تا پنج تا ده تا نیست، از بزرگان فلاسفه ما، از ابن سینا گرفته، از شیخ اشراق گرفته، از خواجه نصیر گرفته، از صدر متعلین گرفته، خیلی هم زیاد تو روایات ما هم ماشاءالله زیاده، یعنی اینقدر در اینجا زیاده که نمیشه اصلا به اصطلاح عرض کنم که اسم آورد. اما خود حیات ویژگیش چیه؟ تو نظام عرفانی هم خدمتتون عرض کنم، ببینید ما یه تقسیمی برای صفات وجود داریم، صفات وجودی به ما و وجود و صفات وجودی به ما و ماهی من الماهیات. صفات وجودی به ما و وجود کلن تسری دارن، یعنی چی؟ اصلا نمیشه شما حتی این قلم، این نایلونی که دست من هست وجود داره یا نداره؟ هر جا که وجود داره این صفات وجودی به ما و وجود که از حق وجود گرفته میشه، یا به تعبیر فلسفی عرض تحلیلی وجوده، امکان نداره وجود باشه و اینها حضور نداشته باشن. به خلاف صفات به عباره اون تسری داره، به خلاف صفات وجودی به ما و ماهی من الماهیات. مثلا اینکه این آبه و این میکروفونه، دیگه اصلا و ابدا میکروفون بودن به درخت تسری پیدا نمیکنه و درخت بودنم به آسمون تسری پیدا نمیکنه. چرا؟ چون پای ماهیت که وسط اومده، ماهیات مسار الکثرت و الاختلاف، و اونجا مرزبندی و به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که چارچوب سازیه، از این چارچوب بیرون نمیره. اینجا که انسانه دیگه درخت نیست، درخته دیگه سنگ نیست، از هم تفکیک میشن. اونایی که صفات وجودی به ماها وجوده که همون ائمه سبع به ویژه این ستای اولی حیات و علم و اراده، تسلیش در همه موجودات از خدا گرفته تا پسترین موجود که هیولای به تعبیر صدرایی باشه، نه به تعبیر ابن سینا. تو تعبیر ابن سینا هیولا حالت ماهوی داره، در حالی که در دیدگاه صدرا حزیز وجوده، پایین ترین درجه وجودی رو بهش میگن، اما حز و بهره وجودی پایینی داره به گونه ای که نمود و بروز نداره. حالا چطور وجود داره مراتب تشکیکی هست؟ بنابر تعبیر فلسفی، بنابر تعبیر قول نهایی صدرا و همچنین عرفا، تشکیک در مظاهر وجوده. چطور به وجود اقدس روبی موجود میگیم؟ به این نایلون هم میگیم موجود. و اگر در رابطه وجود این تشکیک هست، اساکر وجوده که صفت ذاتیه وجود هستن که لایم فکان و نه دادنی به وجود هست، نه از او امکان عقص هست، نمیشه چیزی رو بهش اضافه کرد، نه از میشه ازش گرفت. نکته ای که از امکان داره که سوال بشه که اگر اینا موجودات همشون، حتی این قلمی که در دست شما هست، حیات و علم و اراده و قدرت داره، حالا دقل اراده رو هست کنه، اون سر رو داره، پس چطور ازش چیزی ما ساده؟ ببینید اگر بنده اینجا یک سری فرکانس های صوتی رو نمیشنوم، به معنای اینه که فرکانس های اینجا نیست، چه صوتی چه تصویری؟ اگر من مادون قرمز رو و مافوق بنفش رو نمیبینم، به معنای که نیستن. خب من تازه اینا امور محسوسن، من درک نمی کنم، چه برسه به امور غیر محسوسه. طبیعی داستان که بسیار از امور غیر محسوسه هم از محسوس هم از حوزه ادراکی ما خارجه. بعد شنوایی هم همینطور، از به اصطلاح از کنم که 20 فرکانس تا مثلا 20,000 فرکانس رو پایین تر و بالاترش رو بنده نمیشنوم، اون وسط ها رو میشنوم که آستانه شنوایی من هست. پس اگر من به تعبیر ابن سینا، اگر کسی چیزی رو حس نکرده، به معنای این نیست که نیست. ما لیس به محسوس لیس به موجود رو کسی میگه که ماتریالیسم باشه، اما اگه کسی به متافیزیک قائل باشه به هیچ وجه به این تن در نمیده. در اینجا عرفا در اینجا میگن که عرض کنم که حیات در همه جا تسلی داره، حالا حیات چه مادی باشه چه مجرد باشه. نکته ای که هست، حیات در عالم ماده حتما دارای یک موجود دارای نفسی باید باشه که این حیات در واقع از علائم او باشه یا با او همراه باشه. اما در موجودات عرض کنم که مافوق یعنی مجردات، دیگه حیات به معنای این که دار و موجودی دارای نفس باشه، نه. وجود اقدس روبی نفس که نداره، اما خب حیاتش به اصطلاح عرض کنم قابل بحث نیست. ملائکه هم به همین شکلن، ملائکه مجردات دارای نفس نیستن. حالا اینایی که میگیم نفسه، نه به معنای ضعف وجودیه، در برخی از موارد چه بسا این که به معنای قوت وجودیه. سرور عزیزم داشتن یه سوالی میکردن، من اینو خواستم بگم، زمان به من اجازه نداده بود، خواستم عرض کنم که ببینید نفس یه وجود سیاله، به خلاف این که در نظام فلسفی بعضی ها عمده مطالب میگن که در عالم مثال فقط هست که ما بین عالم ماده و عالم عقل هست، حقیر اعتقاد دارم که یه وجود لیز سیال یه جانشین نیست و لذا ملائکت الله و لذا از ملائکه بالاتر شده و خداوند خلیفش کرده. چطور خود خداوند فستما الهون و فل ارض اله، ملک هم فقط ملک، چطور ملک فقط جای معلوم داره، چطور و ما من نا الا و له مقامون معلوم، فمن هم الارضیه و من هم السماویه و من هم المرتفعون الی العرش یقدسونه ولا یفترون، همونجا جایگاشه، نه بالا میره نه پایین. مادم همین طوره، اما این نفس انسان هست که بار دیگر از ملک پران شوم بانچرا در وهم ناید آن شوم. ما ز فلک برتریم، از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، بهر تماشا چرا. این وجود سیالی که چطور خداوند فی السماء الهون و فی الارض اله، انسان هم نفس انسانی توان این داره که فی السماء خلیفه و فی الارض خلیفه. مرحوم ابن سینا یه حرفی رو در نمط هشت اشارات راجع به فلسفه بعثت انبیا میاره که عبارتش خیلی طولانیه، بنده عرض نمی‌کنم، فقط قسمتی که نیاز هست رو عرض می‌کنم. اون عبارتی که لما لم یکن الانسان به حیث یستقل وحده به امر نفسه فیحتاج الی بنی نوعه من معاملتن او مشارکه، کم کم میاره به اینجا میگه فیحتاج الی قانون یفرضه شارع متمیز به استحقاق طاعم، میرسه به جایی که میگه که فتجب عليهم المعرفه و للمعرفه حافظ للمعرفه و كررت عليهم العباده المذكره لاستحفظ التذكير حتى استمرت الدعوه الى العدل المقيم لحیات النوع. اونجا میگه که انبیا رو آوردن برای اصلاح ساختار نظام اجتماعی، ببین، حتى استمرت الدعوه الى العدل، کدوم عدل؟ المقيم لحیات النوع، عدالت اجتماعی را. اونجا ابن سینا میگه که ازش حسن استاد جوادی دعاملی در سر دست میفرمود که ابن سینا حرف گلی گفته اما کم گذاشته برای انسان. چرا؟ برای کسی که خلیفه هست، خلیفه فقط خلیفه عرض نیست، خلیفه همه عالم هسته. چرا؟ او مستجمع جمیع کمالات ذاتیه و صفاتیه الهی در حد امکانی است به نحو جامع و تعادلی، چون عادل است معدل است. عادل هست یعنی چی؟ همه اسماء و صفات رو از جمله حیات، از جمله علم، از جمله قدرت، همه اینا رو چیکار داره؟ به نحو تعادلی داره، نه به نحو مثلا برفرض بعض از موجود مثل ابلیس دلیل روندنش اینو تعادلش از دست داد، تعادلش از دست داد، نه اینکه خدا پرست نبود، گفت رب به ما اقویتن لاقویانهم اجمعین. حالا از بحث خارج نشم، میخوام اینو عرض کنم که عرفا برای انسان مقامی فوق مقام جبروتی به اصطلاح عرض کنم که عقول قائلن. اونها قائلن که انسان تا مقام احدیت و واحدیت، واحدیت و احدیت وصفیه راه داره. در اونجایی که از وجود مقدس پیامبر اعظم در این کتاب شریف مصباح امام خمینی حدیثی رو از مولا الموحدین که سوال میکنه از نبی اعظم تو بالاتری یا جبرئیل، ایشون در اونجا میفرماد که چرا همچه سوالی رو شما میکنید؟ ان الله تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکه المقربین. بعد میگه که و فضلنی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. بعد میگه و الفضل بعدی لک یا علی. جلوتر که میاد میگه که و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. خب اینجاست که پس میخواد بگه که انسانی که دارای درجات بالای اسماء و صفات الهی هست و به نحو تعادلی هست، از جمله حیات، او در رأس، چون حیاتش برتر است، علمش و قدرتش برتر است، در مقام مافوقی قرار میده و ملائکه باید سجده به او بکنن و اگر نکنن موجب این میشه که 6000 سال عبادتش خراب شد و فخر و جنک رجیم رو بیرونش بکنن و خداوند هم که انی اعلم ما لا تعلمون. اونا هم آخر کار گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نفهمیدیم. خب اینا که من چند تا عبارت رو از جناب عرض کنم که آقایون فلاسفه ذکر میکنم، آقایون فلاسفه در اینجا عرض کنم که از جمله مثلا عرض کنم که رساله فایدون به اصطلاح عرض کنم افلاطون، همچنین رساله تیماوس ایشون، جاهای متعددی که ایشون به اصطلاح عرض کنم خدمتشون به صراحت دارن که در موجود حقیقی حیات و روح و حرکت و عقل جدایی ناپذیرن، جدایی اصلا نمیشه اینا از هم جدا کرد. این حرفی کیه؟ جناب افلاطون در فایدون صفحه 71 و همچنین 105 و همچنین 107. این صریح عبارت من از بالا میخوام پایین تر بودن افراد دیگر، چون زمان ندارم خیلی میخوام به اصطلاح پایین تر بیام زودتر تمام کنم این قسمت رو. یا مثلا جناب ارسطو داره که تقابل میان زندگی و مرگ رو دلیل زنده بودن نفس و فنا ناپذیری آن دانستن و معنای حیات حد وسط استدلال اوست، که عرض کنم که در من بحث‌های منطقی خودش بحث جدل، عرض کنم خدمت شما که 148 الفش در اونجا این مطلب رو داره. و همچنین عرض کنم خدمت شما در رساله متافیزیک ایشون میگه که علت، یا کتاب متافیزیک ایشون، کتاب چی؟ علت و اصل حیات در همه موجودات، موجود زنده رو نفسش میدونه، کجا؟ موجود زنده زمینی رو. جلوتر میگه که نه، وجودات بالاتر اونها اصلا این رو لازم نیست نفس داشته، همونطور که توضیح عرض کردم. بعد بیایم تو فلسفه اسلامی ما، تو فارابی همچنین ابن سینا عرض کنم خدمت شما که ما ببینیم که اونا هم به همین شکل صریح عبارتشونه که در عالم مادی ادراک و فعل به واسطه قوای مدرکه و محرکه انجام شد، اما در عالم مجردات و در خداوند برای ادراک و فعل نیاز به این قوانی. حالا چرا بحث ادراک و فعل رو ما آوردیم؟ اینها نشانه زنده بودن و حیات بودن رو ادراک در وجوداتی که یه مقداری به اصطلاح قوی تر هستن. ببینید، ما این تعریفی که جسارتاً حالا حقیر از باب بیسوادی هم عرض بکنم، بنده عباره دوستایی که با مبدای من آشنا میدونن، من اصلا علم رو حضور مجردن اند مجردن آخر معنا نمی کنم، برخلاف آخوند صدرا و دیگران. بنده حضور شیئن لشیئن یا نه اشراف را و احاطه را، کما اینکه کریمه قرآن هم اصرار داره که ما احاطه را معبلا یحیطون به شیئن من علمی الا به ما شاء الذی احاط به کل شیء. بحث علم رو ما بحث احاطه بدیم. هر چی که وجودی اقوا وجودن باشه، اشرافش بیشتر باشه، احاطه وجودیش بیشتر باشه، اونجا علم خواهد بود. حیات قوی تر علم قوی تر داره. و هر آنچه که هر موجودی که اشد وجودن باشه، اشد و چی؟ علمن و حیاتن و قدرتن هست. عبارات اینا خیلی زیاده، من یه دوتا عبارت رو عرض بکنم. صدرای شیرازی عرض کنم جلد چهار، ببخشید سفر چهارم، عرض کنم خدمت شما که جلد یک صفحه پنج، در یه خلاصه ای فقط صفحه پنج که سفر چهارم نشه، یه خلاصه ای از سفر چهارم در اونجا ذکر میکنه، عبارتی داره که حیات برای نفس ذاتیه و نفس به ذات خود حیه و جسم به واسطه نفس، یعنی بدن به واسطه نفس هست که متصف به صفت حیات میشه. به عبارت دیگر ایشون میگه که جسم و جسمانیات حیات براشون عرضیه، به عرض وجود نفس. اما از اونجایی که میدونی که این عرض عرض مقولی نیست، عزیزان میدانن مبنای صدرا رو، اونهایی که به خاطر اینکه نفس رو به اصطلاح تولید شده چیز بدن رو تولید شده نفس میدونه، همونطور که در اول کار ایشون میگه جسمانیت الهدوس روحانیت البقا. هر وقت وقتم تموم شده به من بفرمایید یه دو دقیقه دیگه. بله ببینید، اینجا ایشون میگه که معتقده که صدرا معتقده که این دوتا مثل ابن سینا نیست که پیوند نفس و بدن انضمام و بشه منگنه ای باشه، بلکه اتحادیه. وقتی اتحادیه، این عرض به معنای عرض مقولی نیست، این عرض معنی در مقابل جوهر نیست، مثل این عرض معنی عرض تحلیلی چه بسا باشه، ولذا قابل دفاع خواهد بود. اینجا هم من از عرفای مطلبی رو ذکر کنم، از قدمای از عرفا مثل عبدالکریم جیلی که در اونجا ایشون شیئیت شی رو میگه به حیات اوست، شیئیت شی. و البته این شیئیت شی غیر از اصطلاحی که امروز به کار میبریم، امروز که شیئیت شی رو به جنبه ماهوی میگیم و به اصطلاح عرض کنم که به جنبه وجودی شی ما بهش به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که شیئیت به این معنا نمیگیم. ما یه تعبیر مرحوم علامه طباطبایی داره، میگه که کل شیئن حالک لا وجهه، میگه شیئیت و شیء حالک لا وجودو، چرا که وجود نه از بین رفتنی نه ایجاد شدنی، اصلا وجود فقط به تعبیر آقایون تغییر میکنه شکلش، تغییر شکلی پیدا میکنه، به این به هیچ وجه من الوجود وجود از بین رفتنی. چرا وجود از بین بره به چی تبدیل بشه؟ عدم، عدم که ضدشه، نقیزشه، نه زدم نه نقیزشه، چرا که و شی به نقیزش مبدل نمیشه، نه عدم به وجود مبدل میشه نه وجود به عدم مبدل میشه. یک کلمه دیگر هم از فتوحات ابن عربیه بگم، ابن عربی بگم، عرض کنم خدمت شما، فتوحات مکیه، میگه که نشانه ذاتی بودن حیات علم است. خب بگید که خب پس اینا حیات ندارن، خب گفتیم دارن، علمشون چی؟ ببینید علمشون در درجه بسیار پایین محسوس نیست، نه اینکه نباشه، هست، اما حس نمیشه، یا ما مشکل داریم حس. ببینید قرآن کریم راجب سلیمان و مور، اونا که داشتن میرفتن گفته بود که ایها النمل، رئیس مورچه ها گفتن ایها النمل ادخلوا مساکنکم لعلی یهدمنکم سلیمانو و جنودو و هم لا یشعرون. نگاهیشون که نمیشه که شما لگد بکنن زودتر برید توی لونهاتون برید، یعنی بگید پیغمبر خدا و اطرافیانشون ببخشید درک درست حسابی که ندارن، میان شما رو لگد میکنن. سلیمان در اینجا وقتی میشه، ببینید اینا تمثیل نیست، وقتی باد و بارانی بازرگان معنا نکنیم، یزد و ساحوی معنا نکنیم، مغرب عربی معنا نکنیم، بعدش ایشون میگه که سلیمان وقتی که اینجا شنید میگه فتبسم لاحکن، جناب سلیمان خندش گرفت که از اینکه مور بهش میگه که چی شما به اصطلاح عرض کنم که ما رو لگد میکنی وقتی حواستون نیست، مثلا خیلی محترمانش اینه اگه اونجوری باشه بگیم که حالیتون نیست مثلا. بله اینجا پس ابن عربی در فتوحات مکی میگه جلد 3 صفحه 324 نشانه ذاتی بودن حیات علم است و اگر موجودی حی عالم نباشد حیات نخواهد داشت.
بله جناب استاد من عذرخواهی میکنم یه سوالی رو مطرح کنم چون حالا مسئله اصلی در واقع موضوع نشست ماست و از جناب دکتر نریمانی هم بعدش استفاده بکنیم. این حالا دیدگاهی که فرمودید بر اساس دیدگاهی که خدمت شما عرض کردم، بهتر بگم تعریف خاصی از حیات که حیات رو معنای شعور نسبت به خالق معنی کردیم و فرمودید که بر اساس این تعریف اولی که فرمودیم همه موجودات دارای حیات هستند، زی حیات هستند. خب این دیدگاه کاملا یک دیدگاه الهی خدا باورانه و حتی شاید بتونیم بگیم عارفانه است. اگر ما حالا تعریفمون رو از حیات یک تعریف خاص‌تر بکنیم، نه این تعریف عام که شامل حال همه موجودات بشه، بلکه بر اساس ویژگی تعریف بکنیم که مختص به بعضی از موجودات در هستی بشه، یعنی بعضی از موجودات در هستی بشن زی حیات و بعضی از موجودات فاقد حیات و فاقد در واقع حالا آگاهی که در تعاریف بعدیتون اشاره فرمودید بتونیم معنا بکنیم. سوال من اینه که اگر به این معنا حیات رو تعریف بکنیم چطور نظریه مربوط به پیدایش حیات رو ما در الهیات و فلسفه اسلامی کجا میتونیم جستجو کنیم؟ آیا همون نظریه‌ای که فرمودید بلند صدر رو تحت عنوان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا دارن، آیا همین نظریه‌ای که راجبه نفس در واقع دارن، راجبه روح دارن، آیا همین رو هم باز میتونیم نظریه پیدایش حیات از دیدگاه ایشون یا حکمت اسلامی بدانیم، یا این که نه بگیم که این نظریه است مربوط به بحث پیدایش نفس و پیدایش حیات رو در نظریات دیگر جستجو کنیم؟
ما چطور ویتگنشتر رو دو دسته داریم، میگیم ویتگنشتر رو دو زمان داره، میگیم که اول و ثانی. صدرا هم انصافا صدرای اول و ثانی داریم، یعنی صدرای که من استاد عذر بخوام من دارم همش
خدمت استاد خواهیم
نوبت من میشه من
چه یاد داشت خواهیم بود.
ببینید صدرایی که یه زمان میگه کنتس شدید الذب عن اصالت الماهیه وقت هدانه الله تعالی به نور هی و ایمانی بچه بلایی منو صد متعلین بعد اینکه با دیدگاه عرفا آشنا میشه به مثل عرفا حرف میزنه. شما جلد 2 انتهای جلد 2 اسفار وقت نگاه کنید آنچنان سخن میگه که گویا اینکه مثلا قیصری داره حرف میزنه یا سید در عمولی داره حرف میزنه یا مثلا جندی داره صحبت میکنه، جامی داره حرف میزنه، این شکلی حرف میزنه، ابن عربی داره حرف میزنه. ایشون معتقده که البته من این شوخی هم عرض کنم شما بگید اینا شعور مثلا بر فرد در نظر نگیرید، اینا کار خودشون میکنن در جایی شعورم دارن و همشون هم همه موجودات شعورمندن، اما شما فرمودید حالا بحث رو میبره فقط در رتبه انسان یا موجودات شعورمند دیگه مثل ملائکه امثال اینها. ببینید یه تعبیری جناب حافظ داره، این فقط شعر نیست حکمته، پریرو تاب مستوری ندارد گرش بندی سر از روزن درآرد. میگه که آیون عرفا با اون حدیث قدسی که ادعا میکنند سند دار هست که تو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، معتقدن که جمال مطلق هر صفتی مطلق باشه، حیات مطلق، علم مطلق، قدرت مطلق، ابدا، چون اینا صفات جمالیان دیگه، درسته؟ پریرو هم صفت جمالیه است دیگه، تاب مستوری ندارد گرش بندی، حتی اگر اینو بگیر حبسش هم بکنی میخواد این سوراخ هم از خودش نشون بده. وجود اقدس ربوبی جمال مطلقه در حیاتش، در علمش، ارادش. ما حال بگیم خدا بود و حیاتی نبود در بیرون از حوزه امکانی، بیرون که نداریم، مثل ابن سینا فکر نمی کنیم که ما یک جمله در نظر بگیریم و خدا را بیرون جمله در نظر بگیریم، یه سلسله در او رو بیرون که طرف باشه تو 94 کل سلسلتن، نمیخوام اون کار رو بکنیم. چرا؟ وجود اقدس رو معکم اینما کنتم، معکم اینما کنتم به تعبیر دیگه داخلون فل اشیاء لا بالممازجه خارجون علی الاشیاء بالمزایله، هم دورم و هم از تو مرا فاصله ای نیست. این وجود بی‌نهایتی او محال است که تجلی نکنه، جلوه‌گری نکنه، از خودش این صفات رو بروز نداره. چرا؟ اگر بروز نده ابدا و اصلا به او خدا نمیگن، بی‌نهایت نمیگن، بی‌نهایت. ببین چای آرتیزیان یا چشمه، چشمه زمانی چشمه است بجوشه، ولی شکافه، بهش چشمه نمیگن که. وجود اقدس روبی رو نمیشه بگیم، اینکه تعبیری دارن از جنید بغدادی نقل میکنن که کلام مال امام صادقه، که به اصطلاح حضرت فرمود که کان الله ولم یکن معه شی. این کان الله ولم یکن معه شی نه به این معنا که خدا بود و هیچ چیزی نبود، خدا تنها بود. کسی از خدمت نبی اکرم سوال کرده بود که اون موقع خدا خلق نکرده بود کسی رو، کجا بود خدا؟ اینا کان ربنا قبل ان یخلق الخلق. حضرت فرمود کان فی اما، کان فی اما، من خودو گیر کرد، یعنی چی آخه؟ گفت نفهمیدم. کان فی اما. گاهی اوقات حضرات معصومین کاری میکردن، مثلا میگه طرف میگه خود قرآن کریم میگه یسالون که عن الروح، جواب داد، گفت قل الروح من امر ربی، جواب بیرون کن. خودی باید سرمتعلم بیاد اینجا جواب بده، حضرت بخواد جواب بده باید بگه آقا صبر کنید من مبانی فلسفی برات بگم.
استاد میتونیم آیه نتیجه بگیریم که بر اساس این مبنا حیات رو ما ازلی میدونیم؟
دقیقاً. خلق رو ازلی، کما که وجود خدا رو ازلی میدونیم. نمیشه من بگم چی، ببخشید تعبیر از بخواد از باب تمثیل، شیر بیال و بیشکل و بیدم که دید. نمیشه من بگم که خدا خدا هست از صفات ذاتیش منفکه،
چون حیات هم رو با خلق
تمام شد رو. اصلا حیات با وجوده، وجوده، ولذا محاله که اینا رو اصلا تفکیک کنیم. این نکته که در اوتو جسمان توس رو اوتول بقا گفتید، جسارت بازم از باب نفهمی هم دیدگاه هم با صدرا یک قرائت دیگه ای دارم، گرچه در عبارت صدرا 8 جا پیدا کردم. بنده تعلق نفس به بدن رو حادث میدونم، تعلق نفس به بدن رو حادث میدونم، نه خود نفس رو. چرا که اون احادیثی داریم که خلق الله الارواح قبل الابدان به الف ایام، با اونام با دیدگاه بنده سازگاره. من در حالی که همشهری استالی سرور ما و بزرگ ما نورشش ما جناب مرحوم عرض کنم که قمشه‌ای، الهی قمشه‌ای، عرض کنم که امام رضا رو عرض بکنم، امام قمشه‌ای رضوان الله تعالی علیه، او به 21 شروع کرده توجیه بیاره برای این که جمع کنه. و انا لفی راحت من هادام، من دیگه لازم نیست دنبال این حرف برم، تعلق نفس بدن رو حادث میدونم نه خود نفس.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر گرجیان. خدمت جناب آقای دکتر نریمانی هستیم. حالا با در واقع بحثی که جناب آقای دکتر گرجیان ارائه فرمودن، ما موضوع رو دوست داریم که از علم پیگیری بکنیم و حالا سوالم رو اینطوری مطرح بکنم که با دیدگاهی که جناب آقای دکتر گرجیان از در واقع مجموعه حکمت اسلامی و الهیات اسلامی مطرح کردن که ما به این نتیجه رسیدیم طبق فرمایشات ایشون که حیات یک امر ازلی است و همراه با اصل وجوده، جزء لوازم لاینفک و صفات لاینفک خود وجوده. سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که ما چقدر میتونیم، یا بهتر بگم چقدر فاصله میگیریم از دیدگاه‌های موجود در علم، که با این مبنا ما چقدر آیا به دیدگاه‌های در واقع اندیشمندان غربی در علم نزدیکیم یا چقدر فاصله می‌گیریم و دوریم. این موضوع رو از علم پیگیری بکنیم تا حالا بقیه مسائلی که در این حوزه مطرحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار عزیز و مخاطبینی که حالا به صورت مجازی جلسه رو هستم. خیلی ممنونم از برگزاری این جلسات که به نظرم میتونه گام خوبی باشه برای یک ورود جدیتر به مباحث علم و الهیات و در واقع چالش ها و دغدغه هایی که این ایام خیلی جدیتر طرح شده. و تشکرم میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستید و دعوت کردید در مورد مسئله حیات صحبت بکنیم. و تا اول بگم که خب من طبیعتا نمیتونم نماینده حیات از منظر علمی باشم، چون سوادش و تخصصش ندارم. یعنی اگر یه آدم دانشگاهی بدونه من دارم در مورد پیدایش حیات صحبت میکنم و چیست و اینها، خلاصه براش سوال پیش میاد که ایشون تخصص نداره. بنابراین حالا خیلی از دور به خاطر اینکه حالا یه ورقی شاید زده باشم برخی نظریات کلی در مورد حیات و زیست شناسی، از این جهت خدمت شما هستم. جهت دیگرش اینه که یعنی حالا این جلسات اونقدی که من میفهمم هدفش رو و در واقع برنامه‌ای که پشتش هست این که سعی بشه در واقع از منظرهای مختلف حالا علمی فلسفی و الهیاتی یه مقدار این دیدگاه ها به هم نزدیک بشه، خصوصا با یه دغدغه بزرگتر و مهمتری که ما درگیر یه سری مسائل واقعی در جامعه هستیم، از فضای علمی جدید، فلسفی جدید، بعضن رویکردها و در واقع جریانات ضد دینی الحادی امروز خیلی در واقع به نظر میرسه که قابل توجه و جدیه و اینجا باید یه تمهیداتی و یه اندیشه برای اینکه چجوری شاید میشه با این فضا مواجه شد در واقع به دست بیاریم. حالا در مورد مسئله‌ای که فرمودید، حالا من بر خودم اول سوال بود که حالا چجوری میشه بین دیدگاه علمی جدید و دیدگاه حالا فلسفی کلامی یا فلسفی الهیاتی خودمون ارتباط برقرار کرد. الان که آقا خود صحبت فرمودن به این نشستم که مطلقا امکانش نیست، یعنی
فاصله خیلی زیاد شد،
یعنی دیگه اونقدی هم که من فکر میکردم احتمالا بشه یه زمینه هایی برای حالا یه بحث و گفتگو،
چون کاملا مبتنی بر یک مبنای الهی خدا باورانه و حتی عارفانه
و به شدت عرفانی.
ما یه روزه پنج تومانی هم میتونیم، ده تومانی هم میتونیم بخوریم، بس دیگه داره که اگر چیز باشه ما اونورم میگیم.
صحبت کرد پس قبل جلسه که بله. حالا عرض به خدمتتون که من حالا چیزی که به ذهنم میرسه رو یه مقدار از با همون دغدغه‌ای که عرض کردم، از تصویری که امروز در مورد حیات وجود داره در فضای آکادمیک، حالا هم علمی هم فلسفی، یعنی الان مسئله اینه که فلسفه غرب و فلسفه جهانی، نه حتی فقط فلسفه خدا ناباورانه یا الحادی غربی، بلکه فلسفه خدا باورانه غربی هم اونقدی که من درک میکنم با فضایی که فرمودند جناب استاد گرجیان، اون هم با این فضا حس میکنم ارتباط برقرار نمیکنه. من میخوام یه مقدار در مورد این صحبت بکنم که چه اتفاقی افتاده که نه فقط فضای علمی جدید بلکه فضای فلسفی حتی خدا باورانه در واقع قالبی که امروز هست هم خیلی دوره. اتفاقی که افتاده در واقع، من حالا جای مختلفی ذکر میکنم، ما باید برگردیم به آغاز شکل‌گیری این در واقع علم جدید و دوره جدید و اون اتفاقایی که اونجا افتاده. اونجا یه اتفاقای مهمی افتاده، از این اتفاقات یه جریان الحادی امروز شکل گرفته ولی یه جریان خدا باورانم وجود داره. یعنی میخوام بگم به نظر من اقتضاء این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم لزوماً الحاد نیست یا ماتریالیزم یا نچرالیزم نیست. حالا باید به این فکر کرد که چی میشه که حالا در واقع فضا بعضاً به سمت ماتریالیزم یا الحاد و اینها میره و چه باید کرد. حالا به هر حال من با این مقدمه باید سوال یا نکته خیلی ساده شروع میکنم که ببینید، حال به طور سنتی و همینطور که جناب استادم فرمودن، روکرد سنتی به لحاظ فلسفه الهیاتی یک عقلگرایی حد اکثریه، یعنی من میتونم با استفاده از قوای عقلانی پیشینی اصطلاحاً، یعنی بدون تکیه بر شواهد تجربی، بدون اینکه در واقع برم مطالعه کنم جهان رو، بررسی کنم در جهان دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، شروع کنم تفلسف کردن، فکر کردن به واقعیت جهان. دقت میکنی؟ البته به نظر من فیلسوفان گذاشتم اینجوری نبودند، ولی فرض بکنید یه همچین ایدهی در واقع بشه به اونها نسبت داد، یه همچین ایدهی رو طرح کرد. حالا در واقع این فیلسوف نه فقط در مورد علم حضوری من به حالات و کیفیات خودم فقط به این فکر نمیکنه، شاید ما اونجا به راحتی همه بهش حق بدیم، خب اون در اختیار خودت و بهترین کسی هم که میتونه در مورد اونها گزارش بده و فهم کنه خودتی، چون علم خودته، نفس خود. بلکه اون فیلسوف بیاد در مورد چی هم صحبت بکنه، در مورد مثلا اخلاک هم بر ما صحبت بکنه، در مورد اینکه مثلا فرض بفرمایید این فلک دایره است یا کره است یا بیضیه یا فلان سیاره مثلا مادهش چیه، دوره شکلش چیه، یا مثلا آسمون ها چند تاست، یا همین روند رو ادامه بدید در مورد حیات هم برامو صحبت بکنید که حیات چیه، یا ماننده این. به هر حال یعنی این فیلسوف نه تنها در مورد اون حوزه باریک و محدودی که عرض میکنم اون دسترسی پیشینی و اول شخصش در اختیارش قرار، نه فقط در مورد اون گزاره ها صحبت بکنه، بلکه بیاد با یک نگاه عقل گرایی حد اکثری. دقت میکنید که من میتوانم با رجوع به یه سری مفاهیم فلسفی عقلانی پیشینی شروع بکنم از اینا چی همه جهان رو چیکار کردن، استنباط کردن و استنتاج کردن. دقت میکنید؟ خب این نگاه، میگم نه اینکه بگم این نگاه رو میشه نسبت داد، ولی فرض بکنم یه همچین نگاهی غالبه. منتها دوره جدید یه واکنش خیلی تندیست علیه همچین نگاهی. چرا؟ یه دلیلش دوباره عقلانیه، یه دلیلش هم عملیه، یعنی اتفاقاییه که افتاد. دلیل حالا عقلانیش یا حالا بگید فلسفیش اینه که این نگاهی که شما میگید معنیش اینه که اینکه در جهان چه بگذرد هیچ ارتباطی نداره به اون دستگاه فلسفه الهیاتی که من دارم میسازم. دقت میکنید؟ یعنی من اگه چشم باز کنم ببینم در جهان همین چیزاییه که هست، همین دستگاه فلسفی الهیاتی میسازم، همین جوری جهان رو توصیف میکنم که جهان اینجوری، اگرم چشم باز کنم ببینم دقیقاً خلاف این چیزیه که دارم میبینم. دقت میکنید؟ هرچی شما الان دارید میبینید یه جوری خلافش رو بکنید اونا رو ببینید، متوجهی؟ بازم همین دستگاه فلسفی الهیاتی من چیه؟ باز همین برقراره. هیچ تفاوتی در این دستگاه فلسفی الهیاتی من ایجاد چیه؟ نمیشه. ببینید یه نکته است، یه دغدغه به نظر عقلانی باید جوابش داد که توی همچین وضعیتی چطوری شما میتونید در واقع، میگم یه موقع شما فلسفه رو محدود میکنید به علم حضوری و یافته‌های صرفا پیشین، در مورد اونا فقط صحبت میکنید. حالا اونجا هم این فیلسوفای جدید گریبانتون رو میگیرن که اونجا هم دیگه از دسترس شما خارج شده، الان اونم دست ماست الان، ولی حالا کار به اون سطحش نداره. ولی اینکه من میام در مورد جهان هم شروع کنم صحبت کردم، در مورد اینکه اصلا جهان چجوری پیدا شده، در مورد اینکه اصلا روند پیدایش جهان چی بوده، چند تا آسمون تو این جهان، اگه من مثلا چه میدونم 1000 فرسخ برم اونورتر چی میشه، در مورد اینام کم کم شروع کنم صحبت کردم. حالا به اجمال با تسامح بسیار فرض بکنید که فیلسوفان گذشته اینجوری فکر اینجوری نبوده ها، فرض کنید اینجوری فکر میکرد. اتفاقی که در دوره جدید میفته جدای از این نقد یا اشکالی که عرض کردم اینه که حالا بشر جدید، انسان جدید میره سراغ چی؟ میره سراغ کاوش در عمل، ببینه حالا چه خبر. حالا دست شما در نگاه، شما این نظام فلسفی الهیاتی به ما تحویل دادی، دستتونم درد نکنه، سالهای زیادی هم ما اینجوری فکر میکردیم، یعنی باشم کار میکردیم. حالا من دارم یه ذره داستانگونش میکنم که اون نقاط تضاد روشن بشه. حالا ما میخوایم از این به بعد بریم ببینیم در عملا واقعا این چیزایی که شما میگید برقراره یا برقرار نیست، بریم بسنجیم، ببینیم، مشاهده کنیم. ببینید از اینجاست، اینا مقدمات این گسسته است که تو فضای مغرب زمین از یه دستگاه فلسفی الهیاتی کلاسیک که خیلی شبیه دستگاه فلسفی الهیاتی امروز ماست، خیلی شبیه، یعنی شما مثلا آکویناس رو ببینید، من نمیگم یکیه ها، ولی خیلی شبیه، یعنی شما حالا باید دید دیگه، یعنی عبارات اونا رو آدم ببینه خیلی شبیه بسیاری از، خصوصا که حالا ریشه فلسفه اسلامی ما با فلسفه مسیحی توی یه جایی خیلی هم اشتراک داره دیگه، یعنی یه منابع مهم مشترکی دقیقاً. اصلا توماس از خودش حرفش اینه که اصلا من یه بخش خوبی رو وامدار ابن سینا هستم، هرچند که تفاوت‌هایی هم حتما داره، یه جاهایی حالا به خاطر یه دغدغه‌های تفاوت‌هایی، به هر حال میخوام بگم حالا جدا از اینکه کی از کی گرفته، یه جایی ما از اونها یه جایی اونها از ما، بالاخره یه اشتراک خیلی خوبی به نظر میاد تو مبانی، تو چارچوبای کلی وجود داره. حالا من میخوام از اون گسستی بگم که در واقع ذکر میشه به عنوان آغاز نگاه علمی جدید، و حالا فلسفه و الهیات جدید خیلی تحت تأثیر این اتفاق قرار میگیرن، حتی نسخه های خدا باورانش ها، نه نسخه، حالا به اونم میرسم، نسخه های غیر خدا باورانی یا ماتریالیستی یا نچرالیستیش. مسئله اینه که بس یه دغدغه اساسی اینه که خب دستگاه فلسفی الهیاتی که شما دارید میسازید اساساً هیچ تأثیر پذیری از آنچه در جهان می‌گذرد ندارد. در جهان عرض کردم همین قضایی باشه، همین دستگاه فلسفه الهیت شما دقیقا خلاف اینام باشه، دوباره دستگاه فلسفه الهی هیچ کاری شما به تجربه و مشاهده ندارید. به اجمال فرض بکنید اینجوری، حالا این دغدغه رو شما داشته باشید، حالا این در عمل چه اتفاقی میفته؟ در عمل هم اتفاقی که میفته در واقع پیشگامان فضای جدید، علم جدید، یافته های اینها و نظریات اینها شروع میکنه تعارض پیدا کردن با اون بخشی از اون دستگاه فلسفی الهیاتی طبیعیاتی قدیم که بالاخره یه امکان سنجشی داشته، یه جایی پای این نیومده به چیزایی که ما ببینیم، همون جاها این تعارض شروع میشه. این تعارض هم تعارضای کمی نیست اصلا، اینا رو اصلا دست کم نگیرید. مثلا من اینو بارها گفتم، این که مثلا شما ماجرای زمین مرکزی یا خورشید مرکزی به عنوان یه مسئله و تقابل ذکر میکنن، این فقط مسئله این نیست که کدوم جرم وسطه، مسئله اینه که شما یه دستگاه فلسفی الهیاتی کلاسیک داشتید که انسان محور بوده. همین فرمایشاتی که شما هم فرمودید، انسان محور جهانه، جهان برای انسان، بنابراین این دستگاه انسان رو میذاره در مرکز، همه افلاک دور انسان شکل میگیرن و برای انسان، همه توجه ها به انسان. خب ببینید این دیگه یک نظریه فلسفی مقابلش نیست، این یافته تجربیه که جهان اصلا اینجوری نیست. اولا زمین مرکز همین کهکشان ما هم نیست، زمین داره دور خورشید میچرخه. ثانیا اصلا فقط همین کهکشان ما هم نیست که ما فکر کنیم مثلا حالا همه چی ربطی به زمین داره، ما هزاران کهکشانی داریم که اصلا شما تلسکوپ بندازی اصلا رابطه شون مشخص نیست با من انسانی وسط چیه. دقت میکنید؟ ببینید اینو دوباره تو این فضا ببینید که یه دستگاه فلسفی الهیاتی یه مؤلفه های خیلی کلیدی داره و حالا داره یه نتایج تجربی، مشاهدات تجربی تو نقاط مهمی در واقع با این تعارض پیدا میکنه. من اینو بارها گفتم، خیلی مثال های متعددی هست از آن تصویری که ما قبلا داشتیم و تعارضاتش با یافته های تجربی که شکل میگیره. یه نمونه خیلی مهم دیگهش که ذکر میکنن تو تاریخ علم جدید مثلا ماجرای پزشکیه، این بیماری ها مخصوصا بیماری های فراگیر، مثلا نگاه دوباره سنتی الهیاتی که بوده. حالا من اینا رو نمیخوام یک به یک تطبیق بدم، منتها دارم از یه قضیه کلی صحبت میکنم که برسم شاید به یه نقطه در واقع گفتگویی. مثلا تو پزشکی دوباره نگاه فرض بفرمایید فلسفی الهیاتی سابق این بوده گناه، ببخشید، بیماری خصوصا بیماری های فراگیر، خصوصا اینهایی که مثلا یه دفعه 20 میلیون 30 میلیون نفر از بین میرفتن، اینا حتما چیه؟ اینا حتما نتیجه چیه؟ حتما گناه درش و حتما عذاب الهی درش چیه؟ حتما اون مدخلیت اصلی رو داره که این اتفاقا میفته. من نمیخوام اینا رو رد بکنم، میخوام اتفاقایی که افتاده رو ما خیلی خوب بهش توجه بکنیم، بعدن اگه خواستیم جواب بدیم اینا رو در نظر داشته باشیم جواب بدیم. خب علم پزشکی از اون طرف هم این دوباره این تجربه گرایی جدید، علم گرایی جدید میگن حالا بذار ما یه بررسی پزشکی بکنیم قضیه رو. بررسی پزشکی میکنن میبینن اتفاقا این بیماریه به خاطر چیه؟ مثلا به خاطر آلودگیه، مثلا فرض بفرمایید، یا به خاطر فلان میکروبه مثلا. خب خوب ببینید اینا نکات چالشیه، ولی ما باید به اینا خیلی خوب فکر بکنیم. حالا به جای نسخه قدیمی که بیاید مثلا توبه کنید، استغفار کنید، میگه این واکسن رو بزن، متوجهی؟ خب حالا آیا شما یه جایی میذاری که من یه جایی بگم نظر شما احتمالاً درست نیست؟ آیا شما این جا رو میذاری برای من یا نه؟ اگه بذاری اون به شما میگه خب بیا تست کنیم، من یه واکسن پیشنهاد میدم به شما، شما هم هر چه در نظام فلسفی الهیاتی هست بیار وسط، متوجهی؟ برای اینکه چیکار کنیم؟ برای اینکه همین بیماری رو بگیریم جلوشو، متوجهی؟ هر چه داری شما بیار، مثل مباهله، شما هر چه داری بردو بیار، من همین واکسنمو میارم، دقت کن، بسم الله ببینیم چی میشه. و ببینید تا یعنی میخوام بگم این غربیا از این همچین گذرگاه‌های عبور کردن. نه حرفای نو، نه نه نه، حالا هراری بعد اینو داریم، میگه حالا من به نقطه این میرسم بعد میگم حالا امثال هراری چی. این
حیات بفرمایید
الان میرسم، الان دقیقاً میخوام این اتفاقا رو بگم که اصلا بگم ما هنوز به یه مقدمه‌ای برای تفاهم نرسیدیم و اون چیه؟ و اون اینه اگر من میخوام در مورد جهان صحبت بکنم، خصوصا پدیده های این جهان، این از مسیر تجربه مشاهده علم میگذره یا نمیگذره. ما هنوز سر این به توافق و تفاهم نرسیدیم و من میخوام این رو هم خدمتون عرض بکنم که این فضای جدیدی که شکل گرفته در مغرب زمین، حتی خدا باورانشون ها، نه خدا ناباورانشون، حتی اونها دیگه اینجوری صحبت نمی کنن. دقت میکنید که من میتوانم بدون تکیه و ارجاع به شواهد تجربی، بدون اینکه چه خبره در جهان رفتم در آوردم، بدون توجه به ساینس در مورد این پدیده ها چیکار کنم؟ شروع کنم صحبت کردم. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه یه تاریخ پرچالشی پشت این اتفاقا وجود داره. یعنی اگر شما این رد بکنی، بعد تک تک اونا رو بری جواب بدی. دقت میکنید؟ خب حالا این ماجرای پزشکی اینا رو بگیرید، بیای جلو. اتفاقی که در دوره جدید میفته اینه که اولا در حوزه طبیعیات، در اینجا که واضح ما باید بریم سراغ تجربه و مشاهده، ثانیاً حتی حوزه فلسفه ما، فلسفه محض ما، حتی الهیات ما میتونه متأثر بشه از چی؟ از این یافته‌های تجربی و این طبیعیاتی که داریم شکل میدیم. اگه من بفهمم که زمین مرکز جهان نیست، اگه من بفهمم که فقط یک کهکشانم نیست، هزاران هزار هزار کهکشان وجود داره، اون وقت شاید تصویر الهیاتیم هم چیه؟ تغییر بکنه. دقت میکنید؟ حالا به هر حال، حالا شما این نگاه داشته باشید، حالا با شکل گیری این نگاه علمی جدید یه اتفاقی داره میفته، این که ما به جای اینکه بشینیم فلسفه ورزی پیشینی کنیم، بریم درک بکنیم چه خبره در جهان. من اگه میخوام در مورد انسان صحبت بکنم، در مورد حالا خصوصا فعلا فرض بکنید در مورد اون جنبه های طبیعیاتی قضیه فعلا، برم ببینم چه خبره. و این روش هم به شدت موفق بوده، به شدت. یعنی ما رفتیم مکانیزم ها رو تشخیص دادیم، چرا فلان سیاره داره اینجوری میچرخه، چرا داره دایره میچرخه، چرا اونجوری نمیچرخه، یه قانون جرمشه فلان، اینم رابطشه. بعد شما میبینین دقیقاً هم جواب میده، یعنی یکم بالا پایینش بکنی قشنگ نتیجهش هم معلومه، برخلاف خیلی از یافته های ما که نتیجهش در عمل چیه هیچ مشخص نیست که من اینو یه ذره اونجوری کنم، یه ذره اونجوری کنم، چه اتفاق. حالا من دو تا نکته بگم به حیاتم برسم و فضای جدیدی که در مورد حیات به طور خاص. حالا با شکل گیری این نگاه علمی جدید، شما فکر نکنید که غرب یک باره ملحد شد، اتفاقا نه. با شکل گیری علم جدید، اتفاقا اون پیش برنده های علم جدید، اتفاقا یه خدا باوره خیلی جدیه. همین نیوتن که پدر علم جدید میدونن، ایشون به شدت دغدغه الهیاتی داره، به شدت خدا. شاید اینا خیلی الان روشن نیست، ولی واقعا اینجوریه، بسیار، یعنی پژوهش الهیاتی داره و این حرف مهم داره. حرفش اینه که اتفاقا این فهم جدید ما از جهان، این که ما رفتیم فهمیدیم جهان چقدر پیچیده است، چقدر طراحی دقیقی شده، یعنی این مکانیزم ها طراحی شدن. دقت میکنید؟ اینجوری نیست که یه سیره، حالا من با یه اشاره، یه سیر تطور وجودی به طور ذاتی اتومات مثلا این چیزا رو بده، نه، اینا قشنگ طراحی شده. دقت میکنید؟ انگار یه مهندسی، یه طراحی با یه حکمت بالغ. این حرفای نیوتن از این حرفا داره که مثلا ببین ساختار چشم، و چشم مثلا یه وجود نیست که مثلا نور رو میگیره، نه، یه مکانیزم خیلی خیلی دقیق مهندسی شده است. یکم بالا پایین بشه دیگه این کارکرد چیه از دست میده، و اینو نیوتن داره مثلا تو کتاب اپتیکش در میاره مکانیزمش. حالا ببینید، هر فضای اول کار اینه که ما داریم در واقع این شگفتی ها و این پیچیدگی ها و این ظرافت های جهان رو با استفاده از روش تجربی مشاهداتی میفهمیم، هم داریم به واقعیت نزدیکتر میشیم، هم اتفاقا الهیاتمون داره چی میشه؟ تقویت میشه به یه معنا. یعنی اون چیزی که ما صرفا با استفاده از حرفای فلسفی صرف داشتیم در مورد خداوند صحبت میکنیم، الان داریم نشانه هاشو میبینیم به وضوح. کی این حرفو میزنه؟ نیوتن این حرفو میزنه، گالیله از این حرفا میزنه، رابرت بویل از این حرفا، اینا بزرگانه. خب حالا ببینید، تقریبا این فضا، یعنی بهش میگن الهیات طبیعی، تقریبا این فضایی که ما داریم حالا دیگه جهان رو واقعا میشناسیم، طبیعت رو داریم میشناسیم، منتها داریم از یه الهیات جدیدی هم صحبت میکنیم. این الهیات یه تفاوتهایی داره، هم در متدش هم در ابعادش با الهیات گذشته. اون تا داریم این فضا رو به هر حال میشناسیم، هم الهیات داره تقویت میشه، هم واقعا داریم کار تجربی میکنیم و در مورد پدیده‌ها صحبت میکنیم. اون خطای پیشینیان رو مرتکب نمیشیم دوباره که بشینیم مثلا تو اتاقمون در مورد جهان و هستی و همه ابعادش و اینها فکر بکنیم و نظر بدیم. حالا این فضا، حالا من خواهم میگم هم دو تا نکته بگم، هم چی شد به این حراری و امثال هم رسیدیم، هم چی شد فضا الهادی شد، هم در مورد حیات صحبت کنم. اینجا یه نقطه عطفی در واقع وجود داره در تاریخ علم جدید، اون هم همونطور که خیلی ها ذکر میکنن نگاه، یعنی تکامله، نظری تکامله. یعنی یکی از، حالا این خیلی طولانی، من نمیخوام وارد این مقدمات و توضیحات و قبل و بعد و اینهاش بشم، منتها اتفاقی که میفته یک تصویری که دیگه داره میگه من حالا همین پدیده های جهان رو هم همین پیچیدگی ها و مکانیزم هایی که قبلا شما فکر میکردید کار یک طراح، کار یک حکیم، کار یک آفرینشگر با حکمت بالغ است، اینها رو من میتونم با یک تفسیر و تعبیر کاملا ماتریالیستی کور برای شما توضیح بدم. این کاریه که به همراه نظریه تکامل با خانش داروینیستی و بعد نئوداروینیستیش داره مطرح میشه و مهمترین ویژگی این نظریه اینه، این دو تا ویژگی، دو تا کار مهم انجام میده این نگاه جدید. حالا دارم وارد حیات میشم و نگاه جدید به حیات. یک، این که داره حیات رو تقلیل میده. یعنی قبلا تصور این بود که حیات واقعا یک سطح متفاوتی از وجوده نسبت به غیر حیات. یعنی اینجا، حالا این در نگاه افلاطون و اینها هم بوده که نفس نباتی داریم و نفس حیوان، اینا جدا، اینا یه مراتب جدیدی از وجوده. این نگاه وجود داشته، دقت میکنیم، منتها اتفاقی که همراه با نظریه تکامل داره میفته نسبت به حیات اینه که حیات رو میشه چکار کرد؟ میشه تقلیلش داد به سطح فیزیک شیمی. در واقع حیات هیچ سطح متفاوتی از وجود نداره، به بیان خودمون سطح متفاوتی از هستی نداره، همون قوانین فیزیک شیمی هن که دارن کار میکنن، یعنی تقلیل میشه داد. نگاه دومم، در واقع نکته دوم این نگاه همینه که نگاه مکانیستی داره به حیات صورت میده. یعنی برخلاف نگاه های گذشته که حیات در واقع یه سطح غایتمنده، یعنی هم طراحی شده هم غایتمنده، این هم داره برداشته میشه. یعنی یک تصویر مکانیکی تقلیل گرایانه در واقع کور به حیات داره شکل میگیره. ببینید اگه به من بگید چرا فضای مثلا اون آقای حراری اینا پیش میان، چرا فضای امروز فضاش الحادی ماتریالیستی نشریستی، یکی از نقاط مهمش چیه؟ این اتفاقا و اتفاقایی که بعدش داره میفته، یعنی بعد از حالا این اتفاقی که به حیات میفته، یعنی که میشه حیات رو تقلیل داد به سطح فیزیک شیمی و این که کوره مکانیکیه کاملا، یعنی بر پایه قوانین فیزیک شیمیه که قوانین فیزیک شیمی هم کاملا کورن، هیچ غایتمندی ندارن. اگه به من بگید چرا این فضا امروز به این سمت رفته، یکی از نقاط مهمش این نگاهیه که شکل گرفته و بعدش این نگاه داره تسری پیدا میکنه به چی؟ به انسان. در ادامه این نگاه به حیات، این نگاه داره تسری پیدا میکنه به انسان، که انسان هم گویی میشه با یک نگاه تقلیل گرایانه و حتی مکانیکی مکانیزم هاش رو توضیح داد. دقت میکنید، مکانیزم های شناختی عقلانی. حالا اوج این روند، این ادامه نگاه های تکاملی بعد به انسان و ادامهش میشه اون نگاه های آیه حراری به مثلا حالا فرهنگ و جامعه و حتی دین، که ما بیایم همین تصویر رو به توسعه بدیم. حالا مسئله ما الان انسان و ادامهش نیست، منتها من اینجا در واقع دو تا نکته رو فقط اشاره بکنم و حالا این صحبت اولیه رو تمومش بکنم. ببینید یه نکته اینه که خب حالا من اگه بخوام با یه همچین فضایی مواجه بشم چیکار کنم؟ آیا بزنم زیر میز این که شواهد تجربی مهمه؟ من نظرم این خیلی کار عجیبیه. نه تنها به نظرم امروز اونقدری که من میفهمم هیچ انسان آکادمیکی که در واقع دنبال حقیقته یه همچین چیزی رو از من نمیپذیره. یعنی من شروع کنم در مورد حیات، حیات یعنی حیاتی که ما الان در موردش فعلا داریم مفصل صحبت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی مثلا پرنده، نمیدونم چه میدونم موجودات خزنده، چرند، اینا. من مثلا بگم اصلا کار ندارم چه خبره، اصلا هیچ، اصلا نباید دید، نرفت، نباید رفت سراغ اینا که درشون چه میگذره. من میخوام بگم که گویی که آنچه که در فضاهای فلسفی الهیاتیم اگر شما بگید اینجوری نیست، اون وقت من از شما سوال میپرسم نسبت شما با یافته‌های جدید علمی چیه تو این زمینه؟ اگه شما دارید در مورد حیات صحبت میکنید، الان مهمترین نظریات رومیز زیست‌شناسی چیه؟ اینا در مورد حیات دارن چی میگن؟ مکانیزم‌های حیات چیه؟ نه فقط در مورد حیات ها، این روند حتی در مورد انسان هم ادامه پیدا میکنه. امروز مثلا شما تو علوم شناختی به شما میگن که این کارکردهای ذهنی شما هست، اینا رو ما میتونیم با عصب شناسی تحلیل کنیم. حالا من میگم که نظرم اینه که کجا باید ورود کرد، مطمئن میخوام بگم یه راهش اینه که ما زیر میز چی بزنیم، اصلا شواهد تجربی زیر میز این بزنیم که اساسا شواهد تجربی و رفتن سراغ تجربه و یافته‌های تجربی اهمیت اساسی داره در شکل دهی نظریات فلسفی الهیاتی ما. یه حالتش اینه، من میگم این اولا اصلا پذیرفتنی نیست، شما خودتون رو بکشید همچین چیزی پذیرفتنی نیست. امروز از نظر منم پذیرفتنی نیست، یعنی منم فکر میکنم میبینم من نمیپذیرم که من میخوام در مورد مثلا این دستمال کاغذی حرف بزنم، یا در مورد دستمال کاغذی ها، یا در مورد همه دستمال ها، ولی بدون اصلا ارجاع به اینکه اینا مصادیقش چیان چه جوریان حرف بزنم. این نکته اول که عرض کردم، حالا اینا تو علوم شناختی هم کلی یافته دارن. خلاصه تا همینجوری پرانتز باز کنم، توصیه قوی و اکید من به در واقع همه بزرگواران و دوستانی که علاقه و دغدغه بحث‌های جدید دارن اینه که به شدت باید دید یافته‌های جدید چیان، یافته‌های علمی چیان. اصلا اینا چیزای شوخی برداری نیستن که من مستقل از اینها در مورد پدیده‌ها صحبت بکنم. حالا اگر ما بپذیریم زیر میز جدی گرفتن شواهد تجربی نمیشه زد، اینو مسلم فرض کنیم که من کل صحبتم ناظر به اهمیت این بود، حالا چه باید کرد که در من چقدر وقت وقتم گذشته، من جمله آخرم چه باید کرد، خب اینو در قسمت بعدی عرض میکنم که شوال وقتم خیلی گرفت نشه، ببخشید من پرحرفی کردم خدمت اساتی، این برای اینه که یه فضا چالشی تر باشه که بس بهتر جلو.
خیلی ممنون. البته حالا ناظر به فرمایشات شما دکتر نریمانی، حالا چند سوال جدی طبعا مطرح خواهد شد، اما جناب دکتر شما بحث قبلی رو میخواین ادامه بفرمایید؟ اگر ملاحظاتی نسبت به فرمایشات جناب دکتر دارید بفرمایید. تا حالا سوال
خیلی استفاده کردم آقای دکتر، منو بردید تو 300 400 سال قبل یا بلکه 700 سال قبل. بعضی صحبتایی کردید که مثل که حوزه و مباحث فلسفی مال 894 سال قبله، اینطور نیست. خب به خاطر اینکه اطلاعات بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. من نکاتی که من گفتم در حوزه کاری خودم گفتم، شما باید یه مقدار صبور باشید، خیلی سری رفتید بدون که گرم کنید خودتون رو. بله بذار ببینید، ما در رابطه با اولا همونطوری که به فلسفه میگید که فیلسوف در خلاء زندگی میکنه و اصلا به یافته های تجربی توجهی نکرد، بس حالیش نمیشه، خیلی عقب افتادن. اینجور بخواد بگید بندم این سوال مت... نه نه فقط نگفتی الفاظ من دیگه محافظ زمینتون رو واضح تر کردم. ببینید جناب استاد، این سوال هست که آیا نگاه، حتی بگو من نماز میخونم، مسجدم میرم، صف اولیم هستم، اول وقتم میخونم، اما ابزارهای ادراکی و حوزه شناختی و معرفتی رو منحصر در حس و تجربه بدونم و بگم که حتی علوم دیگر باید بیان تابع و خازه علوم تجربی باشن. ما اولا ابدا کسی نمیده و تجربیت رو نفی کنه و میدانید که و میدانیم دوستان میدونن که ما در حوزه منطق یکی از بدیهیات رو مجربات میدونیم، یکی از بدیهیات رو مجربات میدونیم، محسوسات، مجربات و مجربات. محسوسات یعنی که پشتوانه عقلی دارن، پشتوانه عقلی دارن، یعنی بر مبتنی بر اصل علیتن، اگر نباشه تجربه تجربه نخواهد بود. این که من بگم که آقا بله اصلا و ابدا در حوزه، همونطوری که یک فیلسوف به ما هو فیلسوف حق دخالت در امور تجربی رو به حساب تجربه نداره، یک فرد تجربیستم به هیچ وجه میره و حق نداره در متافیزیک صحبت کنه، مگر اینکه طرف هر دوبانه‌ای باشه، هم این طرف رو بشناسه هم اون طرف رو. این که من بیام بگم که آقا کسی اصلا و ابدا یعنی مرکز علم و معرفت فقط حوزه تجربه هست، نگاه نگاهی ساینتیست میست که شما خودتون میگی من خواهدش فرار کنم، نمیخوام اینو داشته باشم، اما میگم امور مجربه بسیار مفیده. کسی این کار نکرده. اتفاقا ما عرض کنم خدمت شما که فرمود که دوره جدید واکنش تندیست بر علیه تفکر فلسفی. نه، دو حوزه کاری جدا دارن، چرا اصلا در مقابل هم بایستن؟ فیلسوف از اون هیچ که فیلسوف امور مجربه ای که پشتوانه‌های عقلی داشته باشه نه تنها نفی نمی‌کنه، بالا سرش میذاره. من مثال عرض بکنم، مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه وقتی که بحث عرض کنم خدمت شما تکامل داروینیست مطرح شده بود، اصلا و ابدا به عنوان فیلسوف درجه یک نمیاد مقابله کنه. گفت چه اشکال داره که ما یه وقتی هم بتونیم یه تفسیری داشته باشیم که با نگاه این نگاه با نگاه دینی هم سازگار باشه. من نمیخوام اینجا نگاه داروینی تایید کنم یا نفی کنم، میخوام میگم که به قدرت توانایی فیلسوف بگم چقدر قدرتمندانه و چقدر بالانس میکنه با چی؟ با علوم جدید. اگر یه روزی علوم جدید خطا کرد در روز اول در عرصه چی؟ در عرصه های متعدد، اینو به گردن چرا فیلسوف میگذارید؟ بذار عرض کنم. ببین، فیلسوف میاد یافته های علوم دیگر از علوم مجربه رو، تجربیات رو به عنوان اصل موضوع میاره. فیلسوف هیچ وقت نباید نگاه فلسفه اسکولاستیکی داشته باشه. فلسفه اسکولاستیک نگاه میکرد که آقا بله، یه وقتی اگر یک امری رو پذیرفت اونو به عنوان امر دینی میپذیرفت و مخالفینش رو تفتیش عقاید میکرد. کجای این قضیه جالب، من بهت بگم، وقتی نگاه داروینیست مطرح شده بود، نه این حدود 780 خورده سال قبل از یکی از بزرگان فیلسوف ما سوال کردم، من امروز داشتم مطالعه میکردم اسمشو یادم رفت، ازش سوال کردم که اگر یه وقت کسی همچه حرفی بزنه شما نظرتون چیه؟ گفت من با آنچه که تا بال یافتم مشکل بلکه داشته باشم، اما هیچ وقت به ضرس قاطع نفیش نمی کنم. یعنی چی؟ راه رو بر فلسفه میگه تا زمانی که بر نفیش باید یقینی باشه، اثبات هم همونطور باید یقینی باشه. ابن سینا یه حرفی داره انتهای 90 میگه که ببخشید من تعبیر رو به خودم دارم عرض میکنم، میگه انکار بلا دلیل حماقتش کمتر از اثبات بلا دلیل نیست. این تعبیر است که انتها این سه سطر انتهایی به اصطلاح 90 اشارات داره. یعنی من چه نفی بخوام چه بخواد اثبات بکنم مع دلیل باید باشه. اینجا عرض کنم که من یک سوالی فقط دارم، آیا علم جدید حق دخالت، یعنی به خودش، من نمیخوام بگم خود اینا که تبکیت کنم، حق به خودش حق میده در متافیزیک هم دخالت کنه یا نه حوزه متافیزیکی در حوزه متافیزیکی در حوزه معرفتی او نیست؟ اما چرا اصرار داره در این حوزه هم حتی بگه که من چون نیافتم پس بگید فلسفه کشکه؟ خیلی قدیمیه. اما نکات دیگه ای که باز دستگاه فلسفی ما نه تنها نفی یافته های جدید علمی نمی کنه، بلکه بسیار از امور را که وقتی اونها یقینی پنداشتن را به عنوان یقینی اونم نمار خودش میگه العهدتو علی الراوی، اونگونه که فیزیسیان به من گفته من این حرف را میزنم، اونگونه که تجربی گفت. چرا؟ اصلا و ابدا فیلسوف حق نداره آنچرا که اونا گفتن با عنوان اصول مسلمه یقینی خودش قلم داد کنه. او در متدولوژی ما میگیم که آقا اصول موضوع علوم دیگه هست، اگر خراب شده العهدتو علی الراوی، اون علم خراب کرد چه ربطی به من داره؟ اما اینکه در رابطه با زمین، بابا کدوم فرد اومده گفت مرکز زمین به اسم مرکز عالم زمینه؟ اگر الهیات مسیحی اینو گفته و بعدن آقایونم اگر در فلسفه آوردن یادتون باشه فلکیات رو، فلکیات خود سلم متعلقین هم میگه که این فلکیات قرار فخر خواجه نصیر که یک درجه یه که در عرصه یه چی بوده از که اخترشناسه اون عصر خودش بوده. ایشون میگه من نمیگم حرف درسته، بر فرض اگر درست باشه این مبنا برش بار میشه، مبنای فلسفی. و بعد میگه ما راه دیگه هم داریم در نظام فلسفی، نیاز به این امر تجربی نداریم، اصلا راه دیگه هم داریم ما از علوم عقلی صرف. بعد یه چیزی هم شما نسبت دادید که آقا برای افراد گفتن که اگه بیماری هست مربوط به گناهانه. ببخشید جناب عالی، حق دارید به عنوان فیزیسیان یا به عنوان تجربی دخالت کنید در این عرصه که آیا به اصطلاح امور معنوی نقشی، دقت کنید، امور معنوی آیا اثباتن و نفیان نقشی در بیماری داره یا نداره؟ کسی نگفت فقط اینه، گفت گناه ها تأثیر در بلایا داره. این حرف درست الان شما میگیم. آیا یه فیزیسیان یا یه فرد تجربی میتواند نقش امور معنوی در حوادث عالم رو اثبات یا نفی کنه با متدولوژی خودش؟ نمیتونه اصلا این کار بکنه. جناب عالی یه جوری فرمودید که گویا اینا خیلی مال 600 سال قبلن که اینا چیکار کردن؟ نه گفتن که آقا فقط و فقط چون گناه کردی از این بابت مریض شدی. آیا جناب عالی میگه که از صدقات صدقاتو تدفع البلا؟ و فیزیسیان نمیتونه اصلا دخالت کنه درش. الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما. اصلا اون نمیتونه دخالت کنه. نفی هم و اثباتن. صله الرحم تزيد في العمر. کسی نمیتونه اصلا دخالت کنه درش. چرا؟ اون نفی هم و اثباتن یه فیزیسیان نمیتونه دخالت کنه. در حوزه معرفتی اون نیست. الان چش. پس فلاسفه نه تنها نفی علوم جدید نمیکنن، اتفاقا ما یه رشته‌ای داریم دانشگاه را میندازیم به نام الهیات طبیعیش هستاری میفرمایید. الان رشته بسیاری از علومی که الان اصلا پایان نمایی در حوزه الهیات طبیعی است، خود عزیزمون در این قضیه الحمدلله تخصص بسیار خوبی داره. ببینید ما باید اینو قبول دارم جناب دکتر، بسیار میپذیرم یه فیلسوف باید با آموزه‌های جدید یا به عبارت یافته‌های جدید عرض کنم تجربی آشنا بیشتر باشه. چرا؟ تفلسف کنه. همونطوری که اگر مثلا ابن سینا در قرن 3 و 4 اومده این کار کرده، ما و با علوم جدید اون زمان ما باید این کار بکنیم، بده بستون زیاد داشته باشیم. اما یه وقتی اگر تجربی یه حرفی شما ببینید، شما یه چیز دارم برام اصل نسبیت، اصل نسبیت در امور تجربی واقعا جواب میده، کسی نفیش نبود بکنه. اما اگر این اصل نسبیت واقعا تو در شما بیاد در رابطه با مسائل متافیزیکیم اصل نسبیت به کار ببره، خب نمیتونه به کار بریم. همونطوری که الان منطق فازی که هست، منطق فازی برای شما بسیار مفیده در علوم جدیده، اما ارتباط الهیات ما نداره اصلا. چرا؟ اصل نسبیت ما یه چیز دیگه در مشابه اینه، برای مرکز جوهری درجه کردی یا تشکیکی در وجود، تشکیک به ویژه تشکیک. خب من یه حرفم رو همین مقدار چیز میکنم، عرض کنم که بله
جناب استاد عذرخواهی میکنم،
هیچ کس نمیاد امور زیر میز امور تجربی رو بزنه، این آقای دکتر اصلا و ابدا. اما یه وقت شما منحصر نکنید شناخت رو در شناخت در تجربی.
خیلی متشکرم، چون تایم خیلی محدوده و ما طبعا یک زمانی هم میخوایم خدمت حضار محترم باشیم، اگر سوالی در واقع دارن بفرمایید. یه مقدار تصور میکنم از موضوع حیات فاصله گرفتیم و وارد مباحث مبنایی تر و اختلافات مبنایی تر شدیم. من حالا برای اینکه تو مرتبه جلسه رو برگردونم از مورد به موضوع حیات، یک سوالی بله از جناب آقای دکتر نریمانی بپرسم، اونی که اگر مفهوم حیات رو تقلیل ندن، حالا شما توی در واقع فرمایشتون فرمودید که آمدن و مفهوم حیات رو تقلیل دادن، اگر مفهوم حیات تقلیل پیدا نکنه، آیا باز هم تئوری تکامل میتواند حیات موجود در عالم رو به عنوان یه پدیده تبیین بکنه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون، حالا من یه چیز بگم، دلیل این که من یه مقدار رفتم در مبنا این که شاید تفاوت نگاه ها خیلی مبنایی تر از اینه که به من، چون یه دغدغه‌ای دارم که نهایتا ما بتونیم برای مسائلی که امروز روی میز جامعه مونده یه گره گشایی رو کنیم.
سلام دوباره، یه نشست دیگه بگذارم راجع به خود حیات صحبت کنیم، چون موضوع خیلی مبنایی شد. بله.
فقط ناظر به فرمایشات استاد گرجیان که چند نکته فرمودن، یه دو جمله عرض بکنم و برسم به در واقع پرسش شما. ببینید حتما منظور من تجربه گرایی نیست، به این معنی که
صحبت تو اینطور بود،
عرض میکنم به این معنی که فلسفه باید بره ذیل علوم تجربی. منتها یه حرف خیلی مهمی دارم میزنم و اون که فلسفه نمیتونه بی تفاوت بشه به یافته‌های تجربی و طبیعیات. خب ببینید این تاییدش کار راحتیه، اما تاریخ فلسفه ما گواه این نیست. فیلسوفان ما قدیم حتما درگیر، ابن سینا شاهکاره، دقت میکنید در هر، یعنی فیلسوفان ما یه بدبستونی برقرار میکردن بین فلسفه، الهیات و طبیعیاتشون، یه نظام سازوار شکل میدادن، دقت میکنید. عرض بنده اینه که در دوره مدرن این نظام سازوار چی شد؟ فرو پاشید. حالا غربی ها، فیلسوفان غرب رفتن به سمت اینکه این نظام سازوار جدیدی بسازن، یه متافیزیک الهیاتی شکل بدن که با طبیعت جور در بیاد، هی اینا نزنن تو سر و کله هم. و الا من هم به تأثیر دعا قائلم، به همه اینا قائلم. مطابق ببینید اینا صرفا با گفتن حل نمیشه. شما یا قائلید که این حرفایی که میزنید بالاخره تأثیر واقعی داره، یا قائلید که نه، همه حرفایی که ما میزنیم هر اتفاقی هم بیفته هیچ تغییری نمیشه. من اول با این جمله شروع کردم.
چه حرفی میزنید؟
چه حرفی؟
اینکه بگه که اولا اصلا و ابدا هر چی که اتفاقاتی که در عالم تجربه بیفته یافتهای جدید برای فیلسوف هیچ حوزه معرفتی جدید ایجاد نمیکنه.
درود به خدا، خیرتون بده. منم همون چیزیه که میگم وجدان آدم نمیپذیره. این نتیجه ببینه اینا گفتن تو همین سطحش داره، ولی آدم جدی بگیره اون وقت به نتایج جدی میانجامه. یعنی چی این دلالت این حرف چیه؟ یعنی این که من میخوام فلسفه ورزی بکنم شواهد تجربی باید برام مهم باشه، درسته؟ خب الان شواهد تجربی کجاست؟ الان تو کتاب طبیعیات ابن سینا دیگه نیست شواهد تجربی. الان من اگه بخوام تفلسف کنم دیگه طبیعیات ابن سینا نباید بخونم و الان باید برم طبیعیات کیو بخونم؟ باید یافتهای تجربی بخونم، باید برم ساینس یاد بگیرم. یعنی خیلی جدی تر از این حرفا. و ببینید یه گسست جدی رخ داده در سنت ما. ما طبیعیات، ریاضیات اینا کنار، شوخی که تعارف که نداریم. حالا من خیلی بی سوادم تو این عرصه، خیلی از دور دارم صحبت میکنم، ولی به نظر میرسه که این اتفاق افتاده. و وقتی این اتفاق افتاد من میخوام اینو عرض بکنم که دیگه اون وقت ما بی‌حس میشیم چه به تهدیدهایی که از فضای علمی برمیاد. میگم مثلا تو دعوایی نداریم، بیا من داروینز رو جمع میکنم، هر چی تو گفتی بیا من جمعش میکنم با الهیات. چرا؟ چون من میدونم که اصلا کاری نباید بشه، اصلا من کارم این نیست. و مهم یه مسئله تهدیدی که هم مثلا فرصت هاست. ما از ظرفیت هایی هم که در علم جدید هست هیچ بهره ای نمیبریم، چون خودمون رو کلا جدا کردیم. این یه واقعیته، این یه واقعیته و یه مشکل مهمی هم هست. حالا این فقط برای توضیح اینکه چرا
ممنون میشم
در مورد حالا حیات که فرمودن. ببینید دقیقاً این رویکرد دومی که گفتم، حالا فضای داروینیستی جدید یه ایدهی طرح کرده در مورد حیات، یه ایده تقلیل گرایانه و اصطلاحاً مکانیکی کور. این ایده الان پارادایم غالب در فضای دانشگاهی و علمیه. خب حالا من دو راه دارم، یا مثل یک متافیزیکدان کلاسیک بیام بگم هیچ اشکال نداره، همین که شما میگید درسته، اما همه اون حرفای الهیاتی ما هم چیه؟ درسته اینا، ولی ارتباطی با هم نه، این اونو نقض میکنه نه اون اینو نقض میکنه. این چه فضایی فراهم میکنه؟ ظاهرش اینه که من خدا رو شکر از این خطر جستم و این تعارض گریبانم رو نگرفت، ولی این فضا او رو چیکار میکنه؟ من به شما میگم جریتر میکنه. دقت میکنی؟ اون فرض اون هی ادعاهاش تندتر و رادیکالتر میشه. امروز در مورد انسانه، امروز در مورد دینه، امروز در مورد CSR علوم شناختی دین. فرضش اینه که من این تبیین کاملا. پس این نکته کلی. حالا در مورد حیات چه باید کرد؟ ببخشید من. ببینید من اتفاقا معتقدم همونطور که عرض کردم، بله حالا عرض من اینه که حالا تو همین فضای جدید دو تا روی کرده. اینو با این دوباره با این مقدمه کم که ایده کلی من در مواجهه با این مسئله ها اینه که ما باید به شدت بریم علمو یاد بگیریم. در خود علم ظرفیت های خیلی مهمی هست که در واقع ظرفیت های الهیاتی، فرصت های الهیاتی بر ما فراهم میکنه. در همین فضای زیست شناسی اگرچه پارادایم داروینی غالبه همچنان که تقلیل گراست و کوره، در مقابلش دو تا رویکرد مهم دیگه هم وجود داره. دقت میکنی؟ که اگر که اونا تقلیدگرا نیستن و کور هم نیستن، به معنی با یه تفاوتی عرض میکنم، و اگه این حرفا درست باشه که اینا آدمایی هن که دیگه با تجربه دارن این حرفا رو میزنن، صرفا دلیل فلسفی نمیارن و الهیاتی، اون فایده نداره. امروز آدمای امپیریکالن، آدمای تجربیان. اگه این حرفا درست باشه حتما پارادایم داروینی شکست میخوره در مورد حیات، و حتما حیات چیز متفاوتیه و حتما ظرفیت‌های الهیاتی خیلی مهمی برش پدید میاد. یه جریان که حالا تو فضای آکادمی کمتر به رسمیت شناخته میشه فضای طراحی هوشمند یا اینتلیجنت دیزاینه. اینا حرفشون اینه، دوباره عرض میکنم با تکیه بر مستندات علمی، اینا حرفشون اینه که این پارادایم داروینیستی یه تقلیلگرا و کور در مورد حیات جواب نمیده، خصوصا در مورد پیدایش حیات و چیستی حیات. حالا اینا بیشتر تاکیدشون در مورد پیدایش حیات. چرا جواب نمیده؟ به خاطر اینکه خیلی رو زمین احتمال پیدایش اون حیات اولیه که مثلا فرض بفهمید ساده ترین سلول اولیه باشه، این احتمال یه احتمال سوپر نجومی وحشتناک پایینه. دقت میکنید؟ بنابراین حالا حتی اگه اون آقای داروینیست، اون آقای نچرالیست طبیعت‌گرا بیاد بگه حالا ما این همه کهکشان داریم، سیاره داریم، نمیدونم 10 به توان 80 تا ذره داریم، کهکشان داریم، با این من اون احتمال رو توجیه میکنم که اتفاقی شکل گرفته، این آقا میاد چی نشون میده؟ میگه احتمال پیدایش مثلا سلول اولیه از مرتبه 10 به توان 10,000 و این احتمال اصلا همچی چیزی رو چیه حل نمیکنه. اینجوری نشون میده که حتما پیدایش حیات نتیجه چیه؟ یه طرح. یه رویکرد دیگری هم هست توی فضای زیستشناسی جدید که اون هم ایدهش اینه که هم حیات قابل تقلیل نیست و هم پیدایش حیات تصادفی نیست. اینا اینتلیجنت دیزاین نیستن، قائل به این طراحی هوشمند و اینها نیستن، ولی آدمای خیلی تو فضای علم گردن کلفتی هستن تو فضای زیستشناسی جدید. اونا ایدهشون اینه که اصطلاحاً گویی حیات یه سطحیه که ایمرج میشه، دقت میکنید، یعنی پیدا میشه بر پایه در واقع سطح پایین‌تر فیزیک شیمی، اما یه سطح متفاوتیه، قوانین متفاوتی داره، اینجا یه سطحی ظهور انگار داره میکنه، دقت میکنید. اینا حالا خیلی فضاشون میگم اینتلیجنت دیزاین نیست، ولی فضاشون اینه که در بنیان جهان، در سرشت جهان یه همچین قابلیتی هست که در واقع حیات اینجوری پیدا میشه، نه به طور کور.
سعی میکنم اگر نخواهیم مفهوم حیات رو تقلیل بدیم، باید سراغ تئوری های رقیب بریم، یعنی با تئوری تکامل نمیشه حیات رو تبیین کرد.
البته تئوری خود تئوری تکامل مستقیما در مورد پیدایش حیات صحبت نمیکنه، ولی اون پارادایم داروینیستی امتدادش اینه، یعنی بیایم اولا حیات رو تقلیل بدیم به مکانیزم های فیزیک شیمی، بعد شروعش هم با یه توصیف تصادفی در موردش صحبت بکنیم. منتها عرض کردم این روی کرد اگه اونجوری باشه دیگه در واقع، اما اگر ما نشون بدیم که حیات تقلیل پیدا نمیکنه، یعنی نمیشه با صرفا الگوهای فیزیک شیمی توضیحش داد، اینجا قوانین سطح بالاتری داره انگار ظهور میکنه. و دوباره عرض میکنم اینا یه سری حرفای فلسفی نیست، اینا نتیجه مثلا 50 سال کار یه نفر توی آزمایشگاه، دقت میکنید، که بیاد ببینه که میشه نمیشه و اون وقت کتاب بنویسه بگی که نه حیات یه ویژگی هایی داره، مثلا سلف ارگانیزیشن داره، نمیدونم سلف انجینیرینگ داره، یه همچین کارایی میکنه و اینا تقلیل پیدا نمیکنه و بنابراین رقیبی میشه برای اون پارادایم داروینیستی. حالا من میخوام بگم ببینید دلالت های الهیاتی اینا خیلی فرق داره، دقت میکنید، یه الهیدان یه فیلسوف به نظر من امروز بدون توجه به اینها نمیتونه به نظر من از حیات صحبت بکنه، حتی از یک الهیات منسجم نمیتونه صحبت بکنه. حالا تا همینجا
اگر اجازه بفرمان اساتید محترم، ما یک نفر از فعلا یک نفر از خانومها و یک نفر از آقایان و همچنین دوستان مجازی هم هستن، بفرمان خانوم محترم زارن سوال دارن. فقط خواهش میکنم در حوزه مبانی صحبت نفرمایید یا سوال اگر روی حیات
متاسفانه تو همون حوزه است.
بسیار خوب بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید خودم استاد برجیان و آقای دکتر نعیمانی. یک سوالی داشتم، البته فکر میکنم که سوال بعد از آقای دکتر برجیان بپرسم که خب از اساتید بنده هستن. یه نکته فرمودن که نکته به جایی هست و اینکه فیزیک و اساساً علوم تجربی نباید در حوزه‌ای که مربوط به اون نیست یعنی متافیزیک دخالتی بکنه، چون اساساً روشش روشی نیست که بخواد در مورد اون موضوع حرفی بزنه. حالا من این سوال رو میخوام از اهالی الهیات و متافیزیک بپرسم که حد دخالت متافیزیک در فیزیک چقدره. یه مقدار سوالم رو بازتر بکنم به این معنا که حالا مثال‌هایی که آقای دکتر فرمودن، احادیثی که در مورد این که مثلا صله رحم کنین عمر زیاد میشه، صدقه بدید بلا رفع میشه و غیره، ما اینها رو به طور مشخص، ما داریم در مورد انسان حرف میزنیم، انسانی که داره تو این دنیا زندگی میکنه با قواعد تجربه، داره تو یک فضای مکانمند و زمانمند داره زندگی میکنه و قاعدتا اگر که بهش بگی صدقه بده تا بلا دفع بشه یا مثلا صله رحم داشته باش که عمر زیاد بشه و یک سری قوانین، یک سری قواعد الهیاتی حرف میزنیم که میخواد توی زندگی مادی بشر تاثیر بذاره، حد و حدود این برای بشر چطوری مشخص میشه؟ در حالی که ما از اون طرف فکر میکنم از آقای حضرت علامه مصباح هست که میگن قواعد و سنن الهی با هم تضاهم دارن در عالم دنیا، و ما به طور اجمالی میتونیم در مورد این صحبت بکنیم که اگر مثلا حالا ظلم بکنیم پاسخش اینه، اگر که صدقه بدیم اون نتیجه رو داره. این اجمال در زندگی روزمره بشر شاید گرهی باز نکنه و ما به طور مشخص ندونیم که آیا اگر که من الان صدقه دادم فلان بلا از من رفع میشه. در واقع برنامه روزانه زندگی به من نمیده این الهیات، ولی اینجاست که بشر امروز میره به سمت علم و ترجیح میده الهیات خودش رو تو یک فضای، حالا یک سری ارتباطات مثل مناجات های روانی مثلا برای کسب و آرامش روانی در اون سطح نگه داره و روزمره خودش رو با علم جلو ببره. چه بسا اساسا حالا این قواعد ما این تکیه بشر به الهیات رو ما بیشتر زمان قدیم میبینیم که علم بشر خیلی محدود بوده و یا مثلا همون بیماری رو ربطش میداده به گناه، و وقتی علم پیشرفت میکنه و برای خیلی از چیزها پاسخ داره، دیگه این جای الهیات کجاست؟ جای خدا کجاست؟ بشر کجا میتونه تکیه کنه که بگه آن اینجا رو من تکیه میکنم به الهیات؟
خیلی متشکرم جناب دکتر. اگر در حد دو دقیقه امکان
باشه جوابشون. ببینید، ما اصلا و ابدا نمیگیم که همونطور که از اسات الله علامه مصباحی عزیز ذکر کردید که ایشون فرمودید که من نمیتونم میگم که آیا این دعا خوندم این بیماری که در پای من هست درست میشه یا نمیشه. ببین اونجا به طور کلی میخوام بگم نقش عوامل معنوی در به اصطلاح عرض کنم که حقایق هستی، این قابل انکار نیست. کما اینکه بنده هم نمیتونم اگر بخوام در مورد جزئیات بگم قابل اثبات نیست، نمیتونم الان اثبات کنم. به نحو کلی میتونم بگم که آقا عوامل معنوی و متافیزیکی در فیزیک تأثیر گذارن. این دو دو چهار تاست اصلا. چرا؟ یه وجود برتره متافیزیک نسبت به فیزیک طبیعی است که از عالم بالا به پایین تأثیرگذاری هست. اما این نکته که شما بفرمایید که ببینید ما راجع به این قضیه که ما یه وقتی علوم تجربی رو بگیم رابطهش با فیزیک چیه، باش به اصطلاح فلسفه چیه، همونی که از آیت الله مصباح ذکر کردی یادم هست که حدود سال 65-66 بود که بحث آنش فلسفه رو مطرح، اوایل آنش فلسفه زمان جزوه بوده، کتاب گمون نکنم شده بودن اوز. ایشون دو تا بحث رو مطرح کردن، گفتن که علوم جدید میتونه فضای جدیدی رو برای تفلسف فیلسوف ایجاد کنه که دغدغه جان دکترم هست. میفهمم که بابا فیلسوف باید با آموزهای جدید آشنا باشه، این دغدغه مقدسی ها، دغدغه خوبیه. چرا؟ میگه آقایون عقب نباشید، با علوم جدید آشنا بشید. چرا؟ اگر نباشید اونها یه فضاهای جدیدی رو یا سوالات جدید رو میکنن و شما عقب میفتید. چطور نیستن اون زمان براحتی با علوم جدید آشنا بود و میتونست با اون به اصطلاح مداوله کنه، شما در عقب میفتید. اشکال نداره، حرف درستیه. اتفاقا ما باید این کار رو انجام بدیم و همونطوری که ما میگیم که آقای عالم تجربی شما هم در متافیزیک و فلسفه هم آشنا. چرا؟ یه راهی دیگه هم داریم، از این برام داریم. فیلسوف همونطوری که اونجا فضای جدید رو بر تفلسف ایجاد میکنه، فلسفه میگه که من میام متافیزیک اون علم رو هم متوجه قرار میدم، فلسفه اون علم رو هم متوجه، نه فلسفه علمی که امروزه میگن، فلسفه علم رو هم متوجه قرارم، نه فلسفه که فعلا دارج هست در اینجا. به نظرم این ارتباطات و این بدبستون بسیار لازمه. چرا؟ هستی نسبت به همدیگر گسست ندارن، نه عالم ماده نسبت به متافیزیک گسست داره، نه متافیزیک ادعا میکنه من نسبت به علوم تجربی گسست باید داشته باشم. این باید با هم دیگه تنیده باشم و الا هم ضرر این میکنه هم ضرر اون خواهد کرد.
خیلی متشکر. بفرمید. فقط سوال اگر خلاصه
ببخشید. سلام علیکم، خسته نباشید. من دو تا سوال دارم، یکی از دکتر گرجانی که دکتر نریمانی، از دکتر گرجان که انتظار داشتم میانشی صحبت کنن، اگر میگن گسست نداره باید این باشه، همینو تو موضوع حیات که میخواستیم صحبت کنیم در عمل شبیه آیه که فرمود افلام ینظر الی الابل کیف خلقت، اینجا اون مفهوم حیاتی که شما مطرح کردین تقریبا همون اشکال کاملا وارده که هیچ اثری نداره تو نظریه علمی. و حالا ولی تو مباحثی که مطرح کردین یه سوال چالشی حالا دارم، و اونیه که از طرف تو فلسفه میگیم که بعدن مرتبه نازله نفسه و همه چیز از اون نازل میشه. حالا فرض کن شما یه آدمی که 100% در کفر مثلا یزید یا اون همه وجودش مرتبه نازله، از یه طرف هم داری میگید که همه اجزای اون ذکر خدا میگه، خب این چجوریه؟ چه نوع رابطه بین اون چیزی که مثلا ذکر خدا میگه و اون بالاتره هست؟ و حالا اگرم میخوان یه نظری در مورد حیات که همه دارن ذکر خدا میگن، یه جوری باید بگید که این چجوری استفاده میشه، چه در علوم انسانی چه در توی نظریه. اون حیاتی که شما میگید اصلش علمه، علم بدون اراده معنی نداره. اون ذره که ذکر میگه، ولی مثلا اون یزید مثلا اون نفسش داره یه چیز دیگه میگه، اون اراده اون ذره چی میشه؟ خب اینو در تعامل با، یعنی میان رشتی باید ناکنین همه چیز کنار هم. و اگه فقط بخوایم با روش کلامی برین جلو، همون از همون اول اسلام همه رفتن. خب حالا این سوالم از شما بود.
این پس تمام بشه بعدن، شما که الان
یه زنبیل سوال دارید شما. نه، یه
سوالم از دکتر نریمانی داشتم. سوالم بفرمایید، سوال آقای نریمانی، آقای دکتر نریمانی بفرمایید.
یکی، شما تاکید دارین بر این که حتما باید علم با مبانی تعامل داشته باشه. اگر مبانی رو مثلا مثل آیه قرآن رو کاملا علم رد کرد، خب اویدنس بیس باشیم کاملا رد کرد، اونجا ما چه مواجهی داشته باشیم؟ بعدم یه نکته خواستم بگم، اون این که این خودساماندهی و امرجنس و سلف اسمبلی با روی کرده سیستم بیشتر دقیقا همون فیزیکالیسته. خب یه چیز شاید فراتر، یعنی در راستای توجیه داروینه.
خیلی متشکرم، ممنونم.
خیلی ممنون.
بفرمایید، خدمت آقای دکتر هستیم.
بله، چشم. اول از سوال دومتون، این که میفرمایید حالا سلف ارگانیزیشن یا حالا بعضن انجینیرینگ و اینها ذکر میشه، نه اینها در واقع این رویکردهایی که عرض کردم، حالا چون شما خودتون اهل علم و ساینس و اینا هستید، اگه خواستید میتونم مثلا یه سری رفرنس و اینا خدمتتون معرفی کنم. این رویکردها در واقع مقابل رویکردهای تقلیل گرایانه هستن، یعنی ایدهشون مقابل اون رویکردهای فیزیکالیستی تقلیل گراست. اینا ایدهشون اینه که ما علیت بالا به پایین و علیت کل به جزء داریم، یعنی حیات رو نمیشه. حالا این نظریه پردازای مهمی هم هستن که مثلا سطح ارگانیسم رو نمیشه تقلیل داد به سطح اجزایش و اون قوانین فیزیک شیمی، در واقع کلی اینجا اثر گذار.
تقلیل نمیدونیم، ولی مثلا تو همون فیزیک ماده تکال نرم، خب
بله،
همه چیزشو به دست میارن. خب یعنی دقیقاً چیز اضافه از ماورا نیست.
خب اینجا فیزیک ماده تکال نیست، اینجا زیست شناسی، یعنی اینا قائلن که نه، قوانین اصلا متفاوت، اینجا الگوهای متفاوتی از فیزیک شیمی هست که از اونا در نمیاد. اینا اتفاقا قائلن که اینجا یه گپی وجود داره و این اتفاقا میتونه دلالت کنه که حیات غیر قابل تقلیل. این چیزایی که دارم عرض میکنم یه مقدار اخیره تو فضای زیست شناسی، یعنی مقابل اون پارادایم تقلیل گرایانه داروینی ژن محور که همه چیز از طریق ژن و دی ان ای تعیین میشه و همه چی جلو میره. اینا قائلن مثلا، حالا من ذکر کردم میارم، مثلا کسی مثل دنیس نوبل مثلا ایدهش اینه که ژن یه اندامیه، یه ابزاری در خدمت سلول و ارگانیسمه در کلیتش. حتی اون تصمیم میگیره که از این ژن چی بخونه بعضی وقتا، در این حد در واقع. و اینا خیلی الگوهای متفاوتی از حیات. سوال قبلیتون رو ببخشید فراموش
کردم. سوالش این بود که در تعارض علم و دین، این همسو بودن با علم که شما روش تاکید داشتید، تو موارد تعارض چی میشه تکلیف؟
خب سوال خیلی در واقع گسترده و کلیه، منتها یه بحث معرفت شناسی، آدم باید ببینه کجا زور کدوم در واقع دلیل و شاهد براش پررنگ تره. یه جایی در واقع اون نص دینی برای من قوی تره و محکم تره، حتما من باید در واقع اون رو مبنا و اصل بگیرم و برم دوباره بررسی بکنم، شاید یافته تجربه من خطا یا تفسیر من خطا. یه جایی ممکنه شاهد تجربه من خیلی قدرتمندتر باشه از فهمم از یه متن دینی، اونجا در واقع باید اون رو در واقع حالا یا تفسیرش بکنم. این ببینید این چیز ساده ای نیست، این کار به جای باریک میتونه بکشه. اگه اینجوری شد که حالا ما الحمدلله همه مسلمانیم و اعتقاد داریم، ولی شما فرض بفرمایید یه آدمی به مکتب X اعتقاد داره، یه کتاب مقدس هم داره، کتاب مقدسش رو باز میکنه، همش خلاف یافته های تجربی از اول تا آخر. خب کار عقلانی برای این آدم چیه؟ حالا بار اول میگه که تو باور تجربی شک میکنه، بار دوم تفسیرش میکنه، بار سوم تعویلش میکنه، دیگه به طور عقلانی اینه که خب شاید مکتبم اشتباه، شاید اشتباه کتاب مقدسم رو اشتباه شد انتخاب کردم. بعد میگه که خب میگم این به جای باریک میشه منتها.
خب ببخشید، اون سوال، اگر اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر گرجیان، اون سوال اشکال بین رشته‌ای نبودن مباحث حضرت عالی.
خب شما داروخانه که رفتید تیره هم بهتون نمیفروشن. این سوال از من کرده که آقا شما در حوزه حکمت اگر چیزی گفتن شما بگید. بندم داروخانه دارو خاص اصلا تهران نمیتونم اینجا بفروشم. از من تقاضا که در حوزه بله لجه کردید و حوزه معرفتی بنده را نمیدم. اصلا من در حوزه کاری جناب دکتر نریمانی آشنایی ندارم. اگرم میام مطالعه اولیه هست تخصص تازه خود آقای دکتر نریمانی واسه صحبت که کردن تواضع کردن بار اول گفتم بابا اگه کسی از به اصطلاح عرض کنم که افرادی که حوزه تخصصی ویژه شون این از من سوال کنه در تو حیات میخوام صحبت کنم که من اشکال کنم. خب این تواضع ایشون بوده برای بنده نباید این سوال. اما اون سوال دیگر گستاری فرمودید که خب اگه سلول ها داره این کار. ببینید ما دو تا نظام داریم عزیز من. یه نظام تکوینیه. شما آیه شریفه داره که وقضا ربک الله تعبد الا اياه. خداوند حکم کرده که هیچ چیزی غیر خدا پرستیده نشه. میگو عجب. یعنی اون به اصطلاح آقای چیزام داره همینجور میپرسته. ببینید توی نظام تکوینه ابدا واسه که جلودار نیست. همه بخواد نظام رو چون مخالفت داره. خدا داره کار خودش انجام میده. نظام سلول اینا رو که میگید نظام ارادی خودشون درجه فهم بودید اونا دارن کار خودشون انجام میدن عبادات خودشون رو میکنن کاری به کسی ندارن. بنده دو جو اراده به من دادن منو گرفتم خرج عطای نکردم. من بشری که به قول شما میگید آقای یزید یا هیتلر یا صدام هر کی شده این فرد به علت اگر جلوی ارادهش میگرفتن خوشا جبر جلوی ارادهش نگرفتن چون اراده داره بهش گفتن آقا ما که میگیم این بر برو یعنی همراه با نظام تکوین برو. به عبارت دیگر این سیر بنیانکن تکوین داره شما همین طرف برو. طرف گفت من نمیخوام دو جو اراده دارم میخوام خرج مخالف بکنم خود کرده رو تدبیر نیست خود چیکار میشه کرد.
واقع شما میگید یه حیاتی رو دارین تعریف میکنین که هیچ اثری رو هیچی نداره نه رو همون نفسمون آدمه. خب یه چیزی هست توی عالمی که ما باش خیلی در تعامل نیستیم چون میگید اون هست تو ذرات وجود اون نفره هست ولی اثری نداره.
اگر بند و جنابالی خب متوجه نشدیم نتونستیم این رو رصدش بکنیم نیست خدام شما نتونستم من تو آزمایشگاه رصدش کنم پس نیست
خودآگاهانه نباشه
خودآگاهی نباشه توش.
خیلی متشکر خانم غربی شما سوالی دارید بفرمایید بعد جناب آقا که دست بفرمایید. بله چشم این دو بزرگوار صحبت کردن دوستان مجازی اگر سوالی دارن بفرم.
به صورت جزئی حالا با همون منابعی که دادن من خیلی دوست دارم انگلیسی کلمات انگلیسی به کار ببرم با رفرنس هایی که دادن و شما یه اون بحث رو مردانش کردید دقیقا این اتفاقیه که داره تو دنیا امروز میفته که مثلا ما میگیم خب بیاد بر اساس حالا شما بر اساس مبانی مثلا مبانی علم جدید ما بر اساس مبانی حالا این و با همگه بحث کنیم یه اون بحث کشیده میشه به مبانی اصلی که حالا باش مخلفت داریم. من یه سوالی از خدمتون دارم نظرت راجع به مدیریت علم چیه؟ با توجه به اینکه فهمیدین علم جدید و حالا اون تقابلی که بر اساس الهیات فلسفی که وجود داشت الان علم به نظرتون مدیریت پذیر هست یا نه؟ هدایت باید بشه؟ سیاست گذاری باید بشه؟ به نظرتون حالا خودتون فهمیدین خدا باوران نباید به علم جهت بدن؟
خیلی متشکرم. سوالات هم مبنوری شد.
حالا دلیل این که من در واقع اشکال شما درسته منتها دلیل این که من یه مقدار مبنایی صحبت کردم به خاطر این که ببینید اگه ما این بحث‌های مبنایی رو در روی صحبت نکنیم یه توافقی نرسیم صحبت‌های در روبنا صرفا یه حالت دکوری و نمایشی قرار میگیره. الحمدلله حضور دانشگاه اومدن صحبت کردم به توافق و تفاهم رسیدن یه دستی هم بگیریم
منم وسط حضور دانشگاه گیریم
این چیزی که رایجه منتها مسئله اینه که اتفاقای چالش های مبنایی وجود داره. من این پرسشی که عرض کردم به لازم مبنایی این بود که آیا فلسفه الهیات شما اساساً تأثیرپذیری از تجربه قرار داشته باشه یا نه؟ اگر شما بگید آری اون وقت مسیر عوض میشه. اون وقت من میتونم بپرسم که پس چرا در حوزه ما اصلا طبیعت نیست؟ چرا زیست شناسی، فیزیک، ایان شناسی، نوروساینس، انسان شناسی جدید، کاگنیتیو ساینس چرا اصلا هیچ خبری ازش نیست؟ اگه شما بپذیرید اینا اجمالا تاثیر داره. منتها نمیشه بگید حتما تاثیر داره، حتما فیلسوف باید توجه کنه ولی ما کاری باهاش نداریم. دقت میکنید ما هیچ میخوام بگم ما الان مسئلمون اینجاست، یه اتفاقی در فضای آکادمیک غربی افتاده، از این مرحله عبور شده. دقت میکنی فیلسوف و الهیدان پذیرفته که اجمالا تأثیر داره، اومده پای میز مذاکره و یاد گرفته. هم ساینتیست باید یاد بگیره از فیلسوف الهیدان، ولی این تعاملش ما هنوز این گام رو طی نکردیم. و تا این گام طی نشه، مگر اینکه شما بگید اساساً فلسفه و الهیات من اساساً تأثیر ناپذیر از شواهد تجربی، هیچ ربطی نداره بل. که اون وقت یه مسئله دیگه است.
ببخش
بل اگه منطقه انگار در عمل انگار
راجع به اون سوالش و مدیریت علم اگر نور.
من حالا کارم مدیریت و سیاستگذاری علم نیست، من فقط این نکته رو بگم. ببینید یه اتفاق خیلی جدی و چالشی در فضای علمی فلسفی امروز افتاده و هی داره شدیدتر میشه، اونم اینه که از این فضای علمی جدید یک تلقی طبیعت‌گرایان الحادی شکل گرفته و چه بعضی وقتا با صراحت، چه بعضی وقتا غیر صریح و ضمنی داره گسترش پیدا میکنه. دقت کنید اینو باید یه چاره‌ای براش اندیشید. از نظر من راهش مدیریتی بالا به پایینی نیست، راه اصلیش اینه که درون جامعه علمی گفتگوهای شکل بگیره، در واقع رویکرد انتقادی جدی شکل بگیره. ما هنوز اینا رو در جامعهمون نداریم. دقت میکنید از نظر من راهش اینه. اگه این اتفاقا افتاد وقت میشه به اون سیاست گذاری و مدیریتش هم فکر کرد، ولی اگه این اتفاق نیفتاد مدیریت بدون پایین به بالا و فقط بالا به پایین جواب نمیده، بلکه به عکس خودش. تجربه نشون داده که به عکس خودش معمولا منجر
میشه. ببخشید چون آقا خیلی وقت دست گرفتن، عذرخواهی میکنم. مساوات بین خانم ها و آقایون رو داریم رعایت میکنیم. بفرمایید.
با عرض سلام خدمت اساتید محترم.
خدمت شما خواهیم بود.
خیلی تشکر از اساتید محترم استفاده کردیم. من دو تا سوال داشتم، هم از آقای گرجیان هم از استاد نریمانی. نسبت به آقای گرجیان سوالی که داشتم، الان حیات رو ما قدرت و آگاهی میدونیم، ترکیب اینا یه چیز سومیه. یه سوال این سوالم بود. و از آقای نریمانی هم این سوال داشتم که به عنوان سوم شخص اگه بخوایم حیات رو تعریف کنیم، حیات دقیقا چیه؟ الان چیستی حیات میشه؟
میگیم آثاری که در خارج داره چیه؟ درسته؟ آثار مثلا برفرض در نباتات یه جوره، در حیوانات یه جوره، در انسان یه جوره، در ملک یه جوره، هر کدوم از اینها آثاری داره. اما حیات چیه؟ آثار حیاتی که ازش بار میشه رو غالبا اینجوری تعریف بکنم. اما وقتی میگه خودشو تعریف منطقی چرا به من نمیدی؟ تعریف نداره. چرا؟ چون جنس فصلی نیست اصلا. بدیهیه. امور بدیهی قابل تعریف نیستن. به بداهت آشکار، آشکار و بدیهیه. اما تعریف به آثار چرا؟ مثل خود وجود. وجود تعریف شدنی نیست. اما وجود رو چیکار بکنم؟ با آثارش تعریف بکنم، یا لوازم عامه وجود رو بیارم برای تعریف وجود. و الا وجود رو به هر چی بخوای تعریف کنید، معرف باید از معرف چی باشه؟ اجلا باشه. حیات اینقدر واضحه که دیگه نمیشه تعریفش کرد.
خیلی متشکرم. شما توضیح راجع به تعریف حیات که
بله حالا
کردن بعد خانم سوال دارم. بله بفرمایید.
بله وقتی فیلسوف میگن تعریف سمساق نمیشه ارائه داد، دیگه ساینتیست‌ها که به طریق اولا میگن تعریف منطقی نمیشه ارائه داد، منتها اونها هم در واقع تعریفایی بر اساس همین آثاری که فرمودن میکنن. منتها ایدهشون این نیست که خیلی واضحه، یعنی هی دستاوردهای تجربی هی چیزای جدیدی به ما نشون داده که قبلا فکر میکردیم این بیرون حیاته، الان میبینیم نه یه چیزایی هست اینجوریه ولی باز حیاته. متوجه؟ مثلا ویروس ها و چیزای دیگه. به هر حال اونها هم با یه سری ویژگی مثلا تحفظ نسبت به ویران شدن، تغذیه، مصرف انرژی، خودساماندهی، تولید مثل، داشتن ژنوم. بله بله عرض کردم تعریف به آثار، اینا تعریف منطق. ساینتیست البته دنبال یه تعریفه، چون ایدهش هم این نیست که میشه نشه، یعنی برخلاف نکته‌ای که گفتن که واضحه و بدیهیه، بله ما یه درک شهودی داریم، ولی اتفاقا حیات خیلی پیچیده است. یعنی ما تا چند وقت پیش اصلا فکر نمی‌کردیم حیات دو مرتبه ژنوم یا ژنوتیپ و فنوتیپ داره. متوجه این؟ ولی امروز میدونیم که دو مرتبه ژنوتیپ فنوتیپ داره و این خیلی اساسیه. همه ساختار حیات ژنوم دارن، دقت میکنی؟ و اطلاعات مثلا اطلاعات
تو عالم ماده دیگه.
حالا من عالم غیر ماده نرفتم اونجا ببینم اونجا حیات چیه.
لذا جناب عالی وقتی میگه، من میگم که احکامی به صادر بکنه در حوزه معرفت.
بله بله
خودتون.
نه اصلا بله اصلا ما که
بسیار.
حالا من ساینتیستم نیستم.
بفهمید خب.
نیستم. فلسفه خوندم یه مقدار.
اما میخوام بگم احکام ماده رو تسلبی نگی به همه حیات نفرمایید. میگه حیات عالم ماده اینجوری.
نه نه منظور بله اصلا منظور از اینجا همین حیاتیه که
خیلی متشکرم. بفرمایید.
با عرض سلام و احترام خدمت اساتید و تشکر از اساتید مفتی که فرمودین، بنده به عنوان دانشجوی کلام و طلبه حکمت متعالیه خیلی با در واقع در این حال که فرمایشات استاد برجیان رو در مورد اینکه اصلا منقطع نیست حالا الهیات و فلسفه از مثلا حالا علوم طبیعی و تجربیات قبول دارم، ولی خب شدیدم با فرمایش و دستورامه که دکتر نریمان دادن موافقم، چون واقعا من تمام نشستایی که در این زمینه هست چه حضوری چه من اجازه دارم پیگیری میکنم این سال اخیر، واقعا ما تا زمانی که مبانیم به هم نزدیک نشه خب همین بحثا همین شکلی، یعنی ما الان جلسه تشکیل میشه ولی در ابتدای هم به خاطر همین دوری بیش از حد مبانی این دو این، یعنی که ما اصلا ورود نکردیم تو بحثای علم تجربه جد، واقعا از مسیر اصلی منحرف میشه، به قول معروف ما واقعا لم یقصد و ما قصد لم یقع، یعنی الان واقعا ما واقعا من با اشتیاق زیاد در مورد موضوعاتی که این نشست با عنوان اونها طراحی میشه میام و همیشه با همین مسئله مواجه، یعنی چالش رو داریم. حالا عرضم اینه که خب فلسفه ما تو قدیم واقعا از علوم طبیعیات به اسم اصل موضوع پیروی میکردن و به روز بودن، ولی ما الان تو حوزه تو تدوین دروس به هیچ عنوان ورود در علوم جدید نداریم، هرچی هم با اساتید مطرح میکنیم میگم بله کاملا درسته، ولی دوباره درس‌ها همون دروس قدیمیه، یعنی ما حتی مثلا من اساتید خیلی صاحب نامی که نمیخوام اسمشون رو بیارم عرض میکنه آیا این طبیعت منسوخ نشده، ما وقتی نیست وقتش نیست که ما دوباره به این سراغ طبیعت بروز و آشنا بشیم، میفهمد که نه کسی که بگه اینا منسوخه خودش منسوخه و طبیعت قدیم منسوخ نشده.
سوال سوالتون رو فرمایید مشخصن.
بله سوالم اینه که کی قراره که ما واقعا توی حوزه، چون من دانشگاه دارم کلام میخونم حوزه دارم حکمت میخونم، تو بحث الهیات چرا ما باید اینقدر دور باشیم از این فضای واقعی جامعه؟ و اصلا بحثی نیست که بخوام بود، یعنی کسی اگه خودش پیگیری کنه از کلاس‌های آنلاین و مثلا دروس جدید و اینا شاید به جایی برسه که قطعا اینقدر حجم دروس زیاده، اینقدر ضروریات و واجبات مطالعه زیاد هستش که خیلی باید کسی واقعا تذکر کنه. آقای
دکتر برجیان فرمودن جواب این سوال آقای عرفی باید بدن که
نه اصلا واقعا من میخوام اینو، چون من هر سری میایم این همایش دوباره ما همینجا متوقف میشیم و اصلا این چیزی نیستش، یعنی کسی که دلسوزه میخواد واقعا جواب
چرا نکته‌ای در حسین سوال.
خب من میخوام اینم کجای مثلا تو نظام آموزشی ما
هم عرفی نیستم، نه عرفی هم نهایی بوشه. ببینید اصل نکته‌ای که به اصطلاح عرض کنم که سنت فلاسفه قدیم ما این بود که با علوم تجربی جدید آشنا بودن و اینکه بایسته هست که درست بشه، من مثلا بر فرض دانشگاه ما تلاش کرده که دانشگاه حوزوی دانشگاهی هست تلاش کرده که به این طرف بره، اما بگیم چقدر موفقه فکر کنم گام های اوله مثلا فلسفه فیزیک را انداخت، درسته فلسفه به اصطلاح عرض کنم که طبیعیات داره الان رشته را میندازه، به نظر بنده یکی از کارهایی که خیلی لازم است که فلاسفه را بندازن الهیات طبیعیه و یا به اضطراب تعبیر بگیم که فلسفه و طبیعت جدید، این رشته های نوپدید رو که ترکیبی هستن باید را بیفته، نه فقط عهده ماست، عهده های دکتر در دانشگاه های علوم تجربی هم همینه، اونجا هم همینطوره. یه کلمه جواب آقای دکتر یه لحظه من اینو عرض کنم، این که بفرمایید که در جهان غرب در حال حاضر روی کرده متافیزیکی در اونجا قوی شده و اینها جسارتاً بعد از اینکه حالا بعد از حلقه ایدیان و بعد از فرانکفورت یه طبیعی خصوصا این پوپلیسم ها و بعد از اینها تلاششون اینه که یه مقدار مباحث متافیزیک رو چرا مجبور شدن از بابی که واقعا حمله کرده به اینها و نمیتونن شونه خالی کنن از این باب، اما خب نه متافیزیکیست که متافیزیک باشه، یعنی هنوز هم نسبه نیوه دنبالش رفت.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان در واقع حاضر در جلسه به صورت مجازی جناب درخشانی اگر درست ببینم از این فاصله فامیلشون رو این ایراد رو مطرح کردن در تو آقای سعدآبادی باید این انتقاد رو پیگیری کنن که در این سلسله نشست ها از یک ساینتیست محض در واقع دعوت نمیشه، که حالا این ایرادیست که ایشون مطرح کردن و به هر حال باید صاحبان امر بررسی کنن این انتقاد رو. جناب سید شما بفرمایید، و اگر امکان ارتباط صوتی هم با دوستان مجازی وجود داره، به عنوان آخرین فرد حاضر در جلسه به صورت فیزیکی ما خدمت آقای سید خواهیم بود.
بسم الله
جان. میخواین شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از استاد خودم استاد گرجیان و استاد نریمانی. در ابتدای فرمایشات استاد نریمانی فرمایش کردن که خطاب به استاد که مبانی شما انگار خیلی دوره و این دوری مبانی رو فرمایش کردید. سوال من اساسا اینه، بله و خیر هم کفایت میکنه، آیا اساسا مبانی عرفان نظری و بعد شکوت صدرایی میتونه جوابگوی شبهات جدید باشه و نقد بکنه الحادهای مدرنو یا خیر؟ اگر میتونه این کار رو انجام بده، آیا تا حالا راه حلی برای این و آیا اصلا برنامه و پکی برای این دارید یا نه؟ خیلی. اگه بگید خیر، پس ما داریم حالا منظورم حوزه روحانیت داره 10 سال حکمت صدرا کار میکنه. و همچنین سوال از استاد گرجیان دارم که این مبانی عرفان نظری و حکمت صدرایی کجا باید خودش رو وصل کنه به این نقده؟
البته من که متخصص حکمت صدرایی پس آیا استاد گرجیان باید
سوال من همینه، آیا شما میخواد بگید حکمت صدرایی نمیتونه و این مبانی اینقدر دوران نباید جواب بدیم، یعنی ما باید مسکوت باشیم هیچ جوابی ندیم، یا نه ما میتونیم جواب بدیم؟ این سوال
من حالا به طور خاص در مورد حکمت صدرایی نمیتونم جواب بدم. من ایدم
من میگم فلسفه، شما بگید.
بله من ایدم اینه که فلسفه اساسا حتما فلسفه باید ورود کنه، حتما من معتقدم سنت فلسفی ما حتما ظرفیت های خیلی خوبی داره، من به اینا اعتقاد دارم، منتها ما یه دیوار خیلی بزرگی جلو خودمون ایجاد کردیم و اون بیگانه شدن با علوم جدیده. و ببین علوم جدید میخوام بگم تفننی، تزئینی، دکوری نیست استفاده ازشون، که فیلسوف خوبه مثلا برای تقویت قوای عقلانیش مثلا هی هر از گاهی کتاب، نه خیلی جدی تر از این حرفاست در شکل دهی به نظام فلسفی ما. دقت میکنین یافته های جدید تجربی بسیار میتونه تعیین کننده باشه، نقش آفرین باشه در دستگاهی فلسفی ما. اگر فلسفه‌ای که شما میگین همچین امکانی داره، حتما خیلی خوبه که بیاد جلو. اگه همچین امکانی نداره، من میگم که خیلی احتمالا نقش آفرینیش ضعیف خواهد بود.
خیلی متشکرم. آقای توکلیان از دوستان مجازی اگر سوالی دارن، سوال دومتون چش. آقای توکلیان هم سوال دارن مطرح کنن، چون دوستان مجازی خیلی وقته که ظاهرا پیگیر من طرح سوال هستن. صداتون هست خیلی ضعیفه، اگر امکانش هست اینو داره بلندتر بفرمایید. ولی صداتون رو داریم. بله
الان صدای بنده هست؟
بفرمایید.
سوال بنده از آقای دکتر نریمانی هست، این که تئوری طراحی هوشمند رو مطرح فرمودید. خب طراحی هوشمند بیان میکنه که امکان خود به خودی بودن ایجاد جهان یا ایجاد حیات فرن یک به ده بتوانه یه عدد بالایی هست، یعنی خب خیلی احتمال ضعیفیه. ولی از طرف دیگه دارن بعضی این اشکال رو هم کردن به طراحی هوشمند، که مثلا اگر که ما یک تعداد عدد تصادفی در بیاریم و ترتیبش مثلا بشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 مثلا تا n به ترتیب، این همون اندازه عجیب هست، یعنی همون اندازه محتمل هست که مثلا بشه 5, 10, 12 مثلا 3, 2, 1 اینو، یعنی واقعا ترتیب در اومدن هر شکلی با شکل دیگه یکسانه. حالا که این رخ داده، خب طبعا حیات پیدا شده، اگه اون دیگری رخ میداد حیات پیدا نمیشد، و حالا خب حیات پیدا شده و ما در این حیات هستیم. این شگفتی آیا به حق هست؟ یعنی این شگفتی عرفی هست یا واقعا به لحاظ علمی هم این شگفتی میتونه باعث بشه که ما یک فکت علمی رو ثابت کنیم؟
متشکرم. خوب تمکنیم.
بله خیلی ممنون. حالا اونقدی که من فهمم، البته ببینید تو این مدافعین و نظریه پردازان و طراحی هوشمند به این سوالا جواب دادن، یعنی دوباره یکی از مشکلات ما اینه خیلی دوریم با این ادبیات، اینا روش کار کردن حداقل 40 ساله که یه سری آدم جدی در مورد این چیزا فکر کردن، نظریه پردازی کردن. منتها حالا من اجمالا بخوام اشاره بکنم، دو تا پارامتر رو ذکر میکنم برای اینکه ما یه جایی میتونیم از طراحی هوشمند صحبت بکنیم. یکیش مسئله کامپلکسیتیه یا همین احتمالی که شما میگید. یه چیز دیگه هم ذکر میکنن، حالا به عنوان اسپسیفیکیشن یه همچین چیزایی. و من خیلی سریع و ساده بخوام بگم، هرچند جای کار داره ها، اینی که شما مثلا یه متنی که بگیرید دستتون این سری حروف الفا رو پشت سر هم ردیف بکنید بنویسید، احتمال همه این متنها با یه تعداد خاصی از حروف الفا احتمال شکلی تصادفیش چیه؟ برابره. این بستگی رو پیدا میکنه به تعداد این حروف و مثلا هر کدومش مثلا یک بر روی 32 ضرب در تعداد. خب حالا اینا احتمالش همونطور که شما گفتید یکیه، منتها مثلا اینه که اگه من یه متن معنادار حالا ببینم دیگه میگم این چیه؟ این تصادفی شکل نگرفت. اگه من جلوی دیوان حافظ ببینم میگم این دیگه تصادفی شکل. چرا؟ این به خاطر اون اسپسیفیکیشنه، این به خاطر این یه سری ویژگی هاست که این منطبقه با یه سری الگوهای مستقل از شکلیش داره. در مورد حیاتی همچین حرفی میزنن، یعنی میگن مثلا اون زنجیره پروتئینی اولیه، آمینو اسید اولیه، نمیدونم دی ان ای اولیه، از بین مثلا اون 10 به 10,000 فقط یه اپسیلون از ایناست که میتونه فانکشن داشته باشه، کارکرد داشته باشه، یعنی به حیات منجر بشه، بقیهش صرفا یه سری زنجیره است که افتاده اونجا هیچ. و این اون تمایز اصلیه، دقت میکنید؟ بنابراین هم احتمال مسئله است، هم یه چیز دومی به نام اسپسیفیکیشن با این دوتا دفاع میکنن، شبیه همین متنی که خدمتتون عرض کردم. البته نظریه پردازان خیلی جدی و قدری هم داره.
خیلی متشکرم. سوالی که شما از جناب آقای دکتر گرجیان
داشتید، استاد نریمانی جوابی نگرفتم، گفتن اگه امکان داشته باشه میتونه. من اینو
ببینید، اگه صریح‌تر بخوام بگم، به نظر من حالا به صورت خاص حکمت متعالی جای ظرفیت‌های خوبی داره، یه بحثایی داره در مورد مثلا اون حرکت جوهری، نمیدونم در مورد اینا یه جاهایی، اونم نه یه جاهایی میتونه یه ظرفیت‌هایی رو شک بده، ولی خیلی جام نه. یعنی من میخوام بگم که یک نگاه کلامی داشتن به فلسفه هم نادرسته، یعنی اینکه ما تا ابد به نظر من باید حکمت متعالیه رو به ای نحوه حفظ کنیم، متوجهی؟ در ارتباط با هر شاهد جدید، در ارتباط با هر اشکال فلسفی، حتی به نظر من بعضن، به نظر من خیلی بی سوادم، خیلی خیلی، چون اصرار میکنید که جواب بدم، من به نظرم حتی در این خیلی نظر نپخته ساده اندیشانه بی سوادی منه، به نظر من یه جاهایی حتی بین نگاه صدرایی و نگاه از نظر من و نگاه قرآنیه ناهمخوانی هایی وجود داره. دقت می‌کنی؟ مسئله فقط هم به نظر من علم تجربی نیست. اونجا هم حالا اونا رو باید صحبت کردم. منتها من اینجوری در واقع من حتما قائلم که ظرفیت‌های خیلی مهم و ویژه‌ای وجود داره. ولی اونجوری هم نیست که به نظر من همه چیز رو مقرره با یک مکتب فلسفی حل بکنه.
متشکرم. در خصوص ظرفیت‌های
حکمت من در تکمیل صحبت جناب دکتر نریمانی، ببینید حکمت صدرایی اصلا یک امر سلب لایتغیری نیست. از زمان صدرا به بعد نو صدرایان زیادی اومدن و الحمدلله راه تفلسف بسیار بازه. شما نو صدرایان وقتی که الان بخواد رصد بکنید از بعد از صدرا دیگه، از بی ویژه این صد و خورده سال اخیر که بعد از مرحوم آقای مدرس مکتب تهران و سپس در به اصطلاح عرض کنم و بعد از علامه و شاگردان علامه و اینها، اصلا یه جناب یک مثلا شما اینجوری برداشت میشه که حکمت صدرایی یه چیزی مثل این قندون نه کش میاد نه بالا میاد. نه، اینطور نیست. به راحتی الان حقیقی که در اینجا هستم همین روز بدون از باب نفهمی خودم دو تا مطلبی گفتم صدرایی اینو نمیگه. یکیش این که جسم حضورش من تفسیر دیگه‌ای کردم غیر از تفسیری که حکمت از خود صدرام استفاده کردم، درسته؟ و داره موارد داری میگه چه نه اینطور یه چیز خاصی نیست و کش و اینطور هم نیست که فکر کنید که آقا بله اینو لایحه تغییر هستن. اما اینکه شما فرمودید که جسارت جواب جناب دکتر که تواضع فرمودن اینکه آیا پاسخگو هست یا نه، ایشون جواب دادن گفتن بعد از آموزهای قرآنی همراهی داره باشه یا نداره، درست مثل که من در رابطه علوم تجربی چون رشتم تجربی بود و پزشکی هم میخوندم، بعد من بیام چیکار کنم؟ من بیام در رابطه با یه بحث جدیدی که امروزه در عرصه علوم تجربی هست جواب بدم؟ نه جواب ایشون نه جواب بنده به ثواب نخواهد بود. چرا؟ من حکمت صدرا رو خوب نمیشناسم. این ارتباطی به الان داره؟ ببین من خدمت تو عرض کنم، اونجا آقای جوادی تواضع کرد جواب نداد، ساکت شد.
بسیار خوب، خیلی متشکر شما دکتر طباطبایی. شما اگر خیلی خلاصه، چون وقت خیلی گذشته.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه میکنم چون یه سوالی پرسیدن که کاش یه نفر میومد اینجا ساینتیست محض بود. حقیقتش ایدئال قضیه همینه، ولی عملاً هیچ گفتگویی دیگه صورت نمیگیره. یعنی به خاطر این مشکلی که خانوم میفهمد و خیلی ها میفهمد، ما به خاطر این فاصله زیادی که پیدا کردیم اون موقع، چون من همین تجربه رو داشتم با یه زیستشناس محض مباحثه کردم، مناظره کردم، اصلا نه اون حرف منو میفهمید، من البته حرف اونو میفهمیدم چون قبلا مطالعه کرده بودم، ولی اونم تو اون سطح نمیتونست چیز بکنیم، با هم دیگه نمیتونست گفته بکنیم. بخاطر این باید یه نفری باشه توی حالت واقعی که الان ما داریم حرف حوزه رو تا حدی مطالعه کرده باشه و فهمیده باشه. البته آقای دکتر نریمانی ساینتیست نیستن، ایشون فیلسوفن، خب فلسفه دین خوندن، اصلا دغدغه ایشون قبلا چیز بودن، ساینتیست بودن، ولی دغدغه‌شون و رشته‌شون دیگه فلسفه دینه و تفلسف دارن میکنن الان بیشتر. بله، ولی با ساینتیست‌ها رفاقت زیادی دارن، به خاطر این شکل نمیگیره خوب دیگه، اون باید 10 جلسه ادامه پیدا میکرد که خوب شکل بگیره. اونم به خاطر این بود که استاد عبودیت خودش چیز بود، شریف درس خونده بود، با ساینتیست ها هم نشست و عکاس کرده بود، هم کارشناسی داشت، اون میفهمید یه بحثای شبیه به اونو.
بله،
یه
با این
بس
گفته.
بله، خوب شد.
خیلی ممنون. من باز تشکر میکنم از محضر اساتید محترم جناب استاد دکتر گرجیان و جناب دکتر نریمانی و همچنین همه حضار محترم جناب صدابادی که زحمت برگزاری نشست رو متحمل بودن. با ذکر صلوات ختم جلسه رو اعلام میکنیم.
بنده هم به نوبه خودم از استالی و جای دکتر نریمانی که فضای جدیدی رو باز انشالله اینو بیشتر توسعه بده های دکتر که از آغازتر بشه انشالله. از شما هم تشکر های دکتر سردم.
من یک گله‌ای دارم به عنوان مخاطب، میگه
من منتظر بودم ایشون ادب مثال زدنی ایشون بله
استفاده کنن
شو خودش تخصص فلسفه دین دیگه
خب.